توضیح بده که تا کجا آزادی عقیده خداوند برای بندگانش قرار داده. من ابتدا ترجمه ساده میکنم بعد بیشتر توضیح عرض میکنم. و کذالک، این چنین. حالا این چنین منظور چیه؟ چون آیه قبلش راجع به این بود که یه عده‌ای قبول ندارن این حرفا رو. تو هر آیه و نشانه ایم بیاری گوش نمیکنن اینا. میگه اگه فرشتگان رو هم از آسمان نازل میکردیم، اگه مرده هم با اینا سخن میگفتن تایید میکردن پیغمبرو، اگر تمام اون چیزایی که اینا میخوان به عنوان معجزه نشانه همه اینا رو ما مقابل چشمشون در دسترسشون قرار میدادیم، بازم ایمان نمیآوردن. مگر اینکه خدا بخواد، یعنی به زور به اجبار. میگه اونم که فایده نداره، یعنی بخواد یک نیروی قاهر و مؤثری بشه که مردم رو به زور به ایمان بکشونه چه فایده داره؟ خب حالا این سوال پیش میاد که اصلا چرا خدا اینطوری قرار داده؟ چرا یه عده‌ای میتونن مخالف باشن؟ چرا یه عده‌ای به رغم همه این آیات و نشانه ها ایمان نمیارن؟ خدا نمیتونست یه کاری بکنه که مردم ایمان بیارن؟ ریشش چیه؟ فلسفه این کار چیه؟ مشکل از کجا ناشی میشه؟ حالا آیه امروز دنبال این مطلب هست. کذاله که همینه، واقعیت امر همینه. چرا این اختلافات وجود داره؟ و کذاله که جعلنا لکل نبی عدوان، خود ما قرار دادیم برای هر پیامبری دشمنانی. یعنی مبادا فکر کنین که نه خدا میخواسته، چون این تو ذهن آدم خطور میکنه دیگه، مگه برنامه خدا هدایت بندگان نبوده؟ این همه پیغمبر فرستاده، همراه بسیاری از این پیامبران کتاب فرستاده، حالا ما مسلمان ها قرآن رو داریم. خب خدا که یه همچی مشیتی داشته، یه همچی طرح و پروژهی بوده، چرا جاده انبیایش رو صاف نکرده؟ چرا شرایط رو بر اونها مهیا نکرده که اونها موفق بشن، پیروز بشن؟ این سوال بالاخره تو ذهن هر کسی میرسه دیگه. آیا خدا ضعیفه؟ خدا ناتوانه؟ یا قابل پیش بینی نبوده؟ یعنی این اتفاقاتی که افتاده تو حساب خدا نبوده؟ یعنی خدا واقعا میخواسته که مردم بندگانش هدایت بشن، ولی این وسط یه مشکلی پیش آمده، شیطانی آمده و چوب لای چرخ به اصطلاح هستی خداوند گذاشته. درست مثل بسیاری از برنامه هایی که در جهان هست دیگه، خیلی اهدافی دارن. الان جریان دوی خرداد، آقای خاتمی یه ایده هایی داره، ملت یه ایده هایی داره، ولی مواجه با مشکلاتی شدیم دیگه، عملی نمیشه، بنبست هایی رسیده ملت. خب آیا اینجوری دستگاه خدا؟ خدا هم یک مقاصدی، یک نیاتی داشته، ولی شیطان به عنوان یه نیروی مستقلی در این وسط ظاهر شده و جلوی موفقیت پیامبران گرفته. اینجا خداوند میگه اصلا خود من قرار دادم، دشمنان رو من قرار دادم. کذالکه همینطوره. جعلنا، تو قرآن 77 بار جعله اومده، خدا قرار داده. بعضی جا 77 بار جعل، 70 بار جعلناست. ما که میگه خدا که جمعیتی نیستن، ولی منظور از ما هر جا میاد یعنی نیروهای دستن در کار هستی، یعنی جریان آفرینش، خلقت، خدا و نظام هستیش. یعنی میخواد بگه لازمه یه نظام هستی، ما فرشتگان، نیروها، نظام هستی، دشمنانی برای پیامبران قرار دادیم. کذالک جعلنا لکل نبیین، برای همه پیامبران، فقط زمان تو نیست، هر پیغمبری آمده ما دشمن براش قرار دادیم. نه اینکه خداوند رفته باشه یه دشمنی رو خلق کرده باشه، گذاشته باشه در برابر اونا. اینی که میگه ما جعل کردیم، جعل خدا یعنی نظامش. درست مثل این که تو مدرسه یه آزادی و اختیاری بچه ها داشته باشن، محصلن که میخواد درس بخونه یا که میخواد نخونه، مدیر میگه ما خودمون اینطور قرار دادیم، یعنی اجباری نیست که هر کی نخوند بیرونش کنیم، کتکش بزنیم، خودمون چنین قرار دادیم، یعنی مقررات ما اینه. حالا خداوندم که میگه به دشمنان ما خودمون دشمنانی قرار دادیم برای پیامبران، یعنی نظامات ما این چنین نبوده که هر کسی میخواد در برابر پیامبرم وایسه بکشیمش، جونشو بگیریم، از بین ببریمش. یعنی قرار خلقت این نیست، نظم جهان اینطوری نیست، مشیت ما این چنین نیست. ما از یک طرف پیامبران رو قرار میدیم برای هدایت مردم، آزادی هم دادیم به مخالف اینا، اونا هم حرفشونو بزنن. کذالک جعلنا لکل نبی عدوا، دشمنانی برای همه پیامبران قرار دادیم. کیا هستن اینا؟ شیاطین الانس والجن. شیاطین، شیطان یه اسم عامه در واقع، یه اسم یک موجود خاصی نیست. معنای شتنه یعنی خروج از مدار، خروج از به اصطلاح نظم. هر نوع سرکشی، هر نوع اسیان، هر نوع شرارت رو با این کلمه معرفی میکنن. ابلیس یکی بیش نیست. ابلیس اسم شیطان براش گذاشتن چون از دایره اطاعت خدا، فرمانبری خدا خارج شد، اسمش شد شیطان. ولی هر موجودی حتی تو قرآن بسیاری از این ستاره های سنگ های سرگردان آسمانی عنوان شیطان رو نگذاشته، چون از مدار خودشون خارج شدن، برخورده با این طرف اون طرف میکنه. انسان هم شیطان هستن. یعنی انسانی که در مسیر، در مدار اون ضوابط و نظامات حاکم بر هستی قرار نداشته باشه، شیطان دیگه. میگه ما برای پیامبران شیطانهایی قرار دادیم. منظور انسانهای شیطانن. حالا بعضی از آیات مشابه دیگرش هم میخونه، یعنی آدمایی که تو خط نیستن، تو خط شریعت نیستن، آدمای دیندار نیستن. در سوره دیگه میگه مجرمین رو قرار دادیم. کذالک جعلنا لکل نبی عدوا من المجرمین. در یک سوره دیگه مشابه همین آیات آمده، میگه مجرمین رو خود ما قرار دادیم برای پیامبران. چگونه شیاطینی؟ شیاطین الانس والجن. انس یعنی کسی که مأنوس هستش، آدم احساس میکنه، میبینتش، باهاش تماس داره. در قرآن راجع به دختران یتیمه، میگه فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا، اگر در اونها رشدی رو آنَسْتُمْ یعنی احساس کردید، داراییشون رو در اختیارشون بذارید، یعنی به سن بلوغ رسید، آنستم من هم رشدن. از همین کلمه انس، انسانه. شیاطینی که مأنوس شما، مشخصن، میشناسیدشون، چهره رو در رو دارند. دوم جن. جنم بارها تو کلاس بحث شده، جن موجود خاصی، آقای غربی هم تو کتابشون توضیح دادن، جن یه صفته، هر چیزی که مستور و پنهان باشه. البته بسیاری از موجودات هست که ما نمیشناسیم، دیده نمیشن، یا نسل هایی که هنوز نیومدن، یا نسل هایی که از بین رفتن، اینا جنن دیگه. شب رو قرآن میگه جن، فلما جن علیه اللیل، چون شب میپوشونه اشیاء و مستور میشه بر ما. عرض کردم که جنین چون در رحمه، چون دیده نمیشه، از همین ریشه جن گرفته جنین. دیوانه رو مجنون میگن، باغ رو جنت میگن چون سبز روش رو پوشونده، سپر چون آدمو مخفی میکنه جنه است، جنه بشه. تمام مشتقاتش به یک نوع پنهانکاری، استتار و دور از چشم ما بودنه. شیاطین الجن والانس، یعنی پیغمبرا دو نوع دشمن دارن. دشمنایی که مثل ابو سفیان ها، ابو جهل ها، رو بر رو در رو هن. دشمنان منافق دارن، ناشناخته است، اسمن جزء مسلمان هاست، تو اونا هست. خیلی در ظاهر هم اظهار ادعا و ایمان و اینها میکنه، ولی تمام توطئه ها بیشتر از اونجاست. ناشناخته، چهره های ناشناخته، معلوم نیست. خود نفاق یعنی پوشیده بودن دیگه، چهره صریحی شفافی نداره طرف. یعنی ما برای هر دوش پر پیامبری انواع دشمنانی قرار دادیم. شیطان صفتا، آدمای شرور، ظالم، مجرم، با مواضع رو در رو و با مواضع پنهانی. ظاهرا تو خودیا هستن ولی از پشت خنجر میزنن. که اینا چیکار کنن؟ ما برای چی این دشمنانو قرار دادیم؟ یا برای چی قرار دادیم؟ یا نقششون چیه؟ یوهی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، که اینا چکار میکنن؟ یوهی، اینا وحی میکنند. این وحی فقط از جانب خدا که نیست، خود لغت وحی را هم خوبه بیشتر بشکافیمش. وحی معمولا انتقال یک سخنی، یک مطلبی به صورت غیر متعارفه. ما یه وقت الان داریم با هم صحبت میکنیم، خب خیلی شیوه ایست که همه جا اینجور صحبت میکنن دیگه، آشکاره. ولی یه وقت هست که شما یه اشاره میکنید با گوشه چشم، یه درگوشی با کسی صحبت میکنید. بسیار از مفسرین یوهی رو به معنی درگوشی صحبت کردن، چون غیر متعارفه، برای دیگران پوشیده است. در قرآن مثلا داستان حضرت زکریا رو مثال میزنه، میگه که خب او فرزندی از خدا میخواست و خدا بشارت فرزند رو بهش داد. بعد گفت علامتش چیه که من بچه دار میشم؟ من 90 سال 100 سالم هست. خداوند میگه که تو نمیتونی تا دو سه روز حرف بزنی، یعنی زبونش بند آمده بود. بعد میگه زکریا در محراب مشغول نماز خوندن شد و به مردم وحی کرد و اوهی الهی من سب بهو بکرتن و اسیلا. به مردم وحی کرد، زکریا وحی کرد که صبح و شب به یاد خدا باشید. چجوری وحی کرد؟ چون این زبونش گرفته بود. با علامت اشاره ما به یه کسی میخوایم بگیم مشغول نمازیم، اینجوری میکنیم دیگه، نیست؟ دلاراست شو نمیدونم سجده و رکوع و اینا رو میتونیم با علامت به دیگران، اسمش میشه وحی. یعنی وحی حالی کردن منظور ماست به دیگری با یک شیوه غیر متعارف. شما تو تلویزیون دیدین بعضی وقتا این فیلمایی که میخوان کرولال هم بشنون، دیدین گوشه یه اون تصویر اون فیلم یه خانومیه هی داره یه اشاراتی با دستش رو با این، در واقع وحی دیگه، اون داره وحی میکنه. یعنی با یک شیوه غیر متعارف که برای بقیه روشن نیست جز کسانی که این سیستم رو میشناسن، داره مطلبی رو القا میکنه دیگه. حالا خدا هم که به ما وحی میکنه، یعنی نه به این حالتی که خدا با بندش حرف میزنه، با حضرت موسی میگن کلیم الله، نه اینکه حرف زدنی که ما داریم میزنیم زبانمون تکون میخوره و ارتعاشی در امواج هوا به وجود میاریم. خدا که با این سیستم حرف نمیزنه، به گونه ای که برای ما ناشناخته است، میشه اسمش وحیه. میگه خدا به زنبور عسل وحی کرد که در چه مسیری برو چه کار بکنه. یعنی نه اینطوری که شما فکر میکنی با زنبور عسل صحبت کرده، یعنی به او منتقل کرده این منظور رو، یا خدا به مادر موسی وحی کرده. وحی در واقع به صورت مرموز، به صورت غیر متعارف با دیگری سخن گفتنه. حالا میگه کار اینا چیه؟ نه که اینا صریحاً بیان، چون تو اون جامعه زندگی میکردن و پیغمبر بوده قدرت، این بالاخره نمیخواستن مواضعشون چیز باشه، به صورت غیر متعارف حرفاشونو به همدیگه منتقل میکردن. بیشتر مفسرین گفتن، عرض کردم، یوهی یعنی در گوشی صحبت کردن، مخفیانه صحبت کردن. یوهی بعضهم الی بعض زخرف القول. زخرف القول یعنی حرفای زیبا، حرفای تزئین شده. زخارف دنیا یعنی زینتهای دنیا دیگه، هر چیزی که آرایش بشه، تزئین بشه، همین کلمه رو درجه بشه. مزخرف هم که میگن، میگن با ولش کن حرف مزخرف میزن. حرف مزخرف ما تو فارسی به گونه دیگه میفهمیم، ولی حرف مزخرف یعنی حرف تزئین شده، یعنی حرف ظاهرش قشنگه، حرفی که به اصطلاح به ظاهر خوب جلوه داده شده ولی محتوایی نداره، حرف مزخرف میزنه، این مفهومو داره. خب پس اینا کارشون چیه؟ این دشمنان انبیا به هم دیگه به صورت مخفیانه، به صورت مرموز، به صورت درگوشی حرفهای زیبایی میزنن. یعنی در مقابل قرآن، در مقابل تورات، انجیل، در برابر مکتبی، در برابر فرهنگی که انبیا میارن، اینا چیکار میکنن؟ یه حرفای زیبایی هم اونا میزنن. اخیراً یک کتابی از تو خارج بعد از اون 23 سال در اومده، همین آقای چیه که وزیر دربار شاه بود، نمیشه شجاع‌الدین شفا، این چند ماهه 4 بارم تجدید چاپ شده، ضد دینه به طور کلی، ضد اسلام، مسیحیت، یهودیت، همه چی، پنبه هر نوع اعتقادی رو. خب آدم میخونه به خاطر قشنگ تهیه کرده، یه مقدمه یه بسیار مؤثری داره، خطابش هم به جووناست، اسم کتاب تولدی دیگره، میخواد نشون بده که ما اصلا از اول باید متولد بشیم، مثلا از 1400 سال از اون موقع که مسلمان شدیم و همه چی رو کاسه کوزه رو سر دین داره میشکنه. ولی خب آدم نویسنده است، بلده چجوری بنویسه، قشنگ نوشته مقدمه، برای کسی که مطلع باشه از این جریانات میفهمه که چقدر بیپایی است و چطور سرهم کرده. ولی نسل جوان که نمیفهمن، حرفای خیلی زیبا، ادبیات قشنگ، مثالها آنچنان تحریک کننده است احساسات ملی رو، احساسات به اصطلاح وطنی رو، در برابر مثلا که اعراب مثلا توسمار خور آمدن چیکار کردن. خب یعنی همچی جریانی وجود داری در برابر مکتب انبیا، خداوند به گونه ای قرار داده نظاماتشو که دیگران هم بتونن چیزای به ظاهر زیبایی رو عرضه بکنن. برای چی؟ غرورن، غرور یعنی فریب، فریب دیگران، برای اینکه فریب بدن، خود خدا قرار داده. این اصلا خیلی با تصور ما فرق میکنه، فکر میکنیم خدا نخواسته حالا اینا به وجود آمده. نه، میگه اصلا خود ما این کار کردیم، خود ما قرار دادیم. جعلنا، تو قرآن عرض کردم، ببین مجموعه این مثلا مشتقات جل بیش از 200 بار تو قرآن اومده. خدا خیلی چیزا قرار داده، خورشید و قرار داده، ماه و قرار داده، نظاماتی قرار داده، محبت بین زن و شوهر قرار داده. خودش میگه بین شماها من محبتی رو جعل کردم. از جمله چیزایی که جعل کرده حضور دشمنه، حضور مخالفه. خدا خودش خواسته که دشمن باشه، دشمنه حتی برای پیامبرانش، نه برای پیروانه. از یه طرف انبیا رو فرستاده، از یه طرف نظاماتش رو به گونه ای قرار داده که دشمنان اونها هم تلاش کنن در برابر کتابی که نازل میکنه، اونها هم حرفای زیبایی رو بزنن، حرفای تزیین شده ای رو بزنن با شیوه های غیر متعارف، یعنی توته آمیز. ولو شاء ربک ما فعلو، اگه پروردگارت میخواست اینا این کار نمیتونستن بکنن که. ولو شاء، عرض کردم دفعه گذشته، در 12 بار تو قرآن اومده، همه جا در موقعیت هایی است که ما به نظرمون میاد که این کار درسته، میخواد بگه نه، مشیت شما یعنی تشخیص شما، خواسته شما با مال من فرق داره. اگه خدا مثل شما اینجور فکر میکرد، دشمن رو تارمار میکرد، دشمن نباشه، یه سره بشه، جاده صاف باشه. یعنی اینطور نیست، مشیت خدا اینجور نیست. ولو شاء ربک، اینجا نگفته ولو شاء الله، چون رب اون حالت هم تربیت و هم حالت به اصطلاح سروری و سیادت و مدیریت. یعنی نظام مدیریت خدا، نظام تربیتیش این نیست که یه بودی باشه آقا فقط بره تکگویی بکنه، یه نفر بره صحبت کنه، همه سمون بکمون بشینن، مخالف هم نباشه. اصلا این تناسب نداره با ربوبیت، با مدیریت، با تربیت انسان ها. ولو شاء ربک ما فعلوه، مگه میتونستن اینا این کارو بکنن؟ مگه ممکن بود که در برابر مشیت خدا قرار بگیرن، در برابر پیامبران قرار بگیرن؟ مشیت خدا این نبوده که پیامبران دشمن نداشته باشن. خب پس حالا پیغمبر چیکار باید بکنه؟ فذرهم و ما یفترون. فذرهم، این فاش فای تفریعه به اصطلاح، پس یعنی نتیجه میگیریم، بنابراین ذرهم، هم که ضمیرش یعنی آنها، ذر امر چیزی رو به حال خود رها کردن، آزاد گذاشتن. یا آقا به سر به سرش نذار، ولش کن دیگه، چی کارش داری؟ کاری به کارش نداشته باش. زر، زرنا، زرهم، زرنی، مشتقات این تو قرآن خیلی زیاد آمده. زر یعنی چیزی را آزاد گذاشتن و دخالت در کارش نکردن. به پیغمبر میگه چی کارشون داری؟ به این دشمن ها چی کار داری؟ فزرهم، آزادشون بذار. یعنی حق نداری که تارو مارو کنی، جلوشون رو بگیری، سرکوبشون بکنی، آزادیاشون رو بگیری. نه تنها خودشونو، و ما یفترون، افتراهاشونو. افترا یعنی بافته شده، یعنی چیزایی که انسانها از خودشون در میارن، یعنی چیزای فکریشون، آثار فکریشون. بسیاری از اندیشمندان ما، حتی کسی مثل مرحوم مطهری که واقعا ملایی بود، خیلی تلاش کرد، خیلی کارهای سازنده کرده، خیلی نقش داشته تو انقلاب ما، خیلی در فرهنگ سازی تو جامعه ما مؤثر بوده، واقعا در زمان خودش هم بسیار روشن بود. او میگه که مخالفین راجع مارکسیست هاست، حق دارن تو جمهوری اسلامی آزاد باشن، میگه ولی تبلیغ نکنه. یعنی حتی کسی مثل مطهری هم مرحله تبلیغ رو قبول نداره که اینا تلاش کنن حزب داشته باشن، جمعیت داشته باشن، کتاباشون رو چاپ بکنن، برن پخش کنن. اینجا میگه نه تنها خودشون رو باید آزاد بذاری، تمام نتایج فکریشون هم باید آزاد باشه. یعنی اون چه که افترای بافتن دیگه، یعنی هر چی که خداوند اون چی که در برابر حقیقت قرآن میگه بافته شده، یعنی میگه حقیقت اینه، چیز دیگه بافته است. انسان ها ذهنشون بافتن، ذهنیات خودشونه، به صلاح تصورات خودشونه. میگه اونام باید آزاد باشه. اگه فیلم تهیه میکنن، ویدیو تهیه میکنن، کتاب مینویسن، سخنرانی میخوان بکنن، هم خودشون آزادن و هم نتایج فکریشون آزاده. حق نداری بگی خودشون آزادن ولی به شرطی تبلیغ نکنن، به شرطی با کسی تماس نگیرن، افکار برای خودشون باشه، ما کاری به کارشون نداریم، ولی به محضی که بخوان تلاش بکنن پدرشون در میاریم، جلوشون در میاریم. چرا این نویسنده ها رو کشته؟ تحلیلشون همونایی که امثال سعید امامی نگفته، اینا کانون نویسندگان رو داشتن را مینداختن، اینا میخواستن احیا بکنن دو مرتبه همون جریان سفارت آلمانو که قبل از انقلاب شبهای شعرخوانی بود که یادتونه، چون یه تماس اینجا با سفارت آلمان داشتن، از ترس این که مبادا اینا نیروهای چپ دو مرتبه زنده بشن، تلاش بکنن، فعالیت بکنن، تشکل پیدا بکنن، گفتن زود در نطفه خفشون بکنیم. این یه طرز تفکره. ولی اینجا میگه نه تنها خودشون آزادن، اون چیزی هم که تولید میکنن آزاده. من نگاه کردم ببینم مفسرین چی میگن. این کتاب تفسیر آقای ناصر مکارم شیرازی، خیلی تعجب کردم که این آیاتو خیلی خوب تفسیر کرده. بله آزادی باید باشه، مخالف باید باشه، اگه مخالف نباشه که پیشرفت نمیشه، تکامل نمیشه. من زیرشو همه رو خط کشیدم، باریکلا، خیلی حرفای زیبا زده. ولی بعد فکر کردم که آخه ایشون چرا پس با این جریان مطبوعات انقدر تأیید کرد که مطبوعات بله اینا رو باید بس اینا توته. خب من نمیدونم این فقط نوشتن ها برای کاغذه، این تفسیر کردن ها، یا باید توی عمل آدم، رفتار آدم هم تو زندگی تأثیر بذاره. وقتی خدا میگه دشمنان انبیا آزادن، یه عده مسلمون دیگه تو جامعه آزاد نیستن که نشریه داشته باشن. حالا گیرم حرفای شما هم درست باشه، به زعم شما باورهای دینی مردم رو اینا مثلا سست میکنن، تزلزل در عقاید مردم، تشویش عمومی، توت، هرچی، بالاخره حد اکثرش اینه که مثل دشمنان انبیا میشن دیگه. همه حرفا مگه درست باشه؟ حد اکثرش اینه که این بچه مسلمانایی که همه تو جبهه و جهاد و تو همه حرفا بودن، خانواده شهید اون یکی، برادرش سه تا شهید، نمیدونم اون یکی، همه اینا تو همین خطا بودن دیگه. حالا همه حرفا شما هم درست، اینا حق ندارن که حرف بزنن، دین مردم از بین میره، اعتقادات مردم. اما خودم تعجب میکنه که اینجور تفسیر کردن، ولی در عمل دیدین بعضی از سخنرانی هاشونو که چطور حمله علیه مخالفین، یعنی مثل این که مخالف حق حیات نداره، مخالف باید نیست و نابود بشه. ولی اینجا انقدر صریح به پیغمبر داره دستور میده دشمنانت آزاده. برای چی اصلا خدا این رو قرار داده؟ ولتسقى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة. ولتسقى، این لام، لام هدف میگن به اصطلاح، لام غایت. برای چی این کارو کردم؟ ما در فارسی میگیم برای این که، به این دلیل که، این لام یعنی برای این. لتسقى، اسقاء همون استماع دیگه، با این تفاوت که استماع آدم هر چیزی رو میشنوه، ولی اسقاء شنیدن موافقه، با حالت توافقه، شنیدن با میل و رغبت، شنیدن به اصطلاح با نظر موافقه. در واقع چیزیست که دل توش نقش داره، یعنی آدم خوشش میاد بشنوه. یه وقت شما حرف یه نفر میخواید بشنوید، ببینید که راست میگه یا درست غلط میگه، بعد فکر میکنید، انتخاب میکنید، اون استماعه. ولی عاشق صحبت یک کسی هستید یا قبلا تصمیم فکرتون گرفتید، میرید همچین میشینید دل میدید پای صحبت یک کسی، این میشه اسقا. خداوند میگه ولتسقا الیه افئدت الذین لا یؤمنون بالآخره. هدف اینه، افئده، افئده یعنی دل، قلب، مغز، اندیشه. هدف من این بوده که اونهایی که به آخرت ایمان ندارن این حرفا رو بشنون. ما تمام تلاشمون اینه که مردم نشنون. جلو ماهواره رو میخوایم بگیریم، این برنامه‌های آنچنانی داره، جلو ویدیوها رو کنترل کنیم، فیلم‌ها کنترل بشه، کتاب‌ها گزینش بشه. تمام فقط کتابایی که تشخیص میدن که با ضوابط خودشون میخونه. حتی حالا هم که تازه خیلی شرایط عوض شده، اینطور نیست که هر کتابی در بیاد. بسیار فیلترهایی هست باید بخونن تا از اون فیلترها، فیلترهای مقداری مثلا راحت تر شده. حتی بعد از 1400 سال خود خداوند میگه من مخصوصا این آزادی رو دادم که یه عده‌ای ضد انبیا و اولیا تبلیغ کنن تا اون کسانی که علاقمند به این حرفان اونا بشنون این حرفا رو. ولی یرزاوها، اینم باز با لام آمده. برای چی؟ برای اینکه میخوام اونام راضی بشن. این نیست که فقط مشیت من این باشه که مؤمنین راضی باشن، نه، میخوام اونایی که ضد ایمانم هستن، کافر و مشرکم هستن، در اون چی که میخوان تو زندگی دنبالش برن به اون نتیجه خودشون برسن، رضایت پیدا کنن. دیگه چی؟ ولی یقترفو ما هم مقترفون. اقتراف همون اکتسابه. اونا اون کاری که میخوان بکنن باید بتونن بکنن. ببین چقدر متفاوته با مشیت ما، با تصورات ما، با محاسبات ما. ما همش تلاشمونه که مخالفین رو جارو بکنیم. خداوند میگه اصلا مخالفم باید باشه، هم باید بشنوه اون چیزی که دلش میخواد، هم باید راضی بشه تو اون مسیری که داره میره، هم باید بتونه اون کارهایی که دلش میخواد بکنه. یعنی میدون عملش رو هم باید آزاد گذاشت. البته یه وقت هست که تجاوز با حقوق دیگران، ظلم و ستم بدون دیگه دفاع، اون بحث دیگه است. ولی اون کاری که خودش میخواد بکنه، صرف نظر از این که به دیگران آسیب نباید برسونه، باید بتونه بکنه. اقتراف، عرض کردم، همون اکتساب. تو کتاب لغت دیدم میگه که مشتقاتشون، میگه پوسته رو از رو زخم برداشتن. حتی این مورد من دیدم چقدر این جالبه، این مفهوم پرده برداری از ضد ارزش ها. یعنی آدمای بد هم باید بتونن ضد ارزش ها رو ظاهر کنن. یعنی خداوند میخواد اینو بگه، خلاصش اینه که اگه شمر و یزید نباشن، امام حسین و حضرت عباس و شهدای کربلا هم نیستن. حضور اینها به خاطر اعمال اونهاست. اگر به اصطلاح امام حسین و هر جلوشو نگرفته بود، اگر این سختی ها نبود، تحقق پیدا نمیکرد این ارزش ها، ایثارها، فداکاری ها. این نظام هستی اینه، این دوتا در کنار هم تحقق پیدا میکنن. به تعبیر حضرت علی تو نهج البلاغه میگه اگه مخالف و دشمن نباشه، ابلیس نباشه، ولا لزمت الاسماء و معانی ها، اسماء معانی خودشو پیدا نمیکنه. ما میگیم ایثار، ایثار یعنی چی؟ یعنی باید یه چیزی تحقق پیدا کنه دیگه. میگیم مثلا شهادت در راه حق، اگه دشمنی نباشه شهادت معنی پیدا نمیکنه. از خودگذشتگی میگیم، فداکاری، همه این ارزش ها موقعی است که در برابرش منفیش هم باشه، اگه نباشه که فاقد ارزشه. ولا لزمت الاسماء معانی ها، یا میگه که اصلا اگر غیر از این بود اصلا تلاش ها بیفایده میشد، انسان ها یه بودی زندگی میکرده. بنابراین خود خداوند اصلا نظامش اینه که مخالف و دشمن باشه. این شرط کماله، شرط رشد انسانه. هرگز جاده انبیا رو خداوند هموار نکرده که راحت اینا برن دشمناشو تارمار کرده باشه. به پیغمبرم میگه حق نداری جلوشونو بگیری. و چقدر تو قرآن از این آیات فراونه که صریحا به پیغمبر، مثلا یه مثالشو میزنم، میگه وقتی پیش تو میان، راجب منافقین در موقع جنگم هست، وقتی که پیش تو میان یقولون طاعتون، میگن ما مطیعی، ما هم فکر تو، این مواضع ما عین توه، فاذا برزو من اندک، برزو من اندک، ولی وقتی از پیش تو میرن، بیت طائفتون منهم غیر الذی تقول، بیتوته میکنند، بیتوته نی شب رو مخفیانه جلسه ای تشکیل دادن، غیر الذی تقول، غیر از اون چیزی که تو میگی، یعنی نظریات مخالف تو در قضیه جنگ. قاعدتا کدوم سیستمی هم چیزی رو تو دنیا قبول داره؟ موقع جنگ زمان سرنوشت جامعه است، رهبری جامعه نظریاتی داره، یه عده‌ای تشکیل جلسه توطئه‌آمیز شبانه بدن علیه نظریات رهبری جامعه. قاعدتا هر انسان دموکراتی هم در این دوره میگن اینجاها که دیگه نمیشه سکوت کرد، باید سرکوبشون کرد. یه بار این آیه مطرح شده بود یادتون باشه، اونجا عرض کردم که حتی تو امریکا هم که خب خیلی به آزادی بها میدن، قانون یه اختیاراتی به رئیس جمهور داده که موقع جنگ میتونه آزادی ها رو محدود بکنه، بسیار از آزادی ها رو بگیره، چون جنگ سرنوشت جامعه و اون وصله دیگه. ولی اینجا به پیغمبر میگه مخالف نظریات تو هم میگن فعرضن هم و توکل علی الله. میگه قبلش میگه الله یعلم ما یبیتون، خدا که میدونه که چی دارن بیتوته میکنن، چی میگن، همون کافیه دیگه، تو اعراض بکن به روی خودت، نیار کاری به کارشون نداشته باشه. یعنی فعلا تو مرحله بحث شب تشکیل جلسه است، اعلامیه دادنن. خب بله، اگه آمدن جلو شما رو گرفتن نذاشتن دفاع کنید، یا به شما حمله کردن هجوم بردن، خب از خودتون دفاع میکنید. ولی این کار که مردم آزادن، مردم عقیده خودشونو دارن، در مرحله عقیده و بحث و اعلامیه و کتاب و فیلم و همه اینا به خودشون مربوطه، چه ربطی داره؟ اون صریحا به پیغمبر میگه کاری به کارشون نداشته باش. دو سه مورد دیگه برای اینکه این مطلب روشن بشه، مشابه این تو قرآن هست براتون میخونم. یکی تو سوره 25، سوره فرقان دیگه، میگه که قال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا، آیه 30 سوره 25. رسول گفت پروردگارا این مردم که این قرآن رو ولش کردن، مهجورش گذاشتن، یعنی ترکش کردن، کسی سراغش نمیاد. خداوند میگه بله همینه، کذالک جعلنا لكل نبی عدوا من المجرمین، بله خود ما دشمنانی قرار دادیم برای شماها. اینجا تو این سوره شیاطین الجن والانس اینجا میگه عدوا من المجرمین، ما اینطور نکردیم که هر کسی حالا حرف تو رو قبول نداره، قرآن تو رو نمیپذیره، بخوایم از سر راه برداریم، خود ما نظامی قرار دادیم که مجرمین قبول نکنن. و کفا بربک هادیا و نصیرا، همین برات بس باشه که خدا هدایتگره و نصرت دهنده است. خدا هدایت کرده که چی خوبه چی بده، کسانی هم که راه حق میرن کمکشون میکنه دیگه، نصرت میده. کفا یعنی همین کافیه، یعنی دنبال این که آزادی اونا رو بگیری سرکوبشون کنی نباش، همین کافیه که خدا هدایت بکنه و نصرت بده، بقیهش دیگه کاسه داغتر از آش نباید شد. تو همین سوره آیه 20 میگه و جعلنا بعضکم لبعض فتنتن، اصلا خود ما شماها رو مزاحم هم دیگه قرار دادیم، بعضی از شماها رو فتنه، یه بعضی دیگه، فتنه یعنی آزمایش، یکی قدرتش بیشتره، یکی سلطه حکومتی داره، برای چی قرار دادیم؟ اتصبرون، میخوایم ببینیم تا کجا مقاومت دارید. جعلنا بعضکم لبعضن فتنتن اتصبرون، یعنی میخوایم مقاومت یه ملت رو بفهمیم، صبر یه ملت رو بفهمیم. اگه هیچکی مزاحم کسی نبود، همه رو راه خودشون میرفتن، اصلا کسی ساخته نمیشد. میخوایم ببینیم شما در برابر ظالم وای میسین، شما امر به معروف و نهی از منکر میکنید یا نمیکنید، شما اتحاد دارید، به همدیگه پیوند دارید، عکس العمل مشابه اونا به خرج میدید، چیکار میکنید؟ این خودش امتحان شماست دیگه. فتنه ای ما قرار دادیم عده ای بر شما رو، فتنه بر خودتون تا میزان صبرتون معلوم بشه، یعنی ساخته بشید، صبور بشید. تو سوره 22 آیه 53 اینم خیلی شبیه این آیه امروز. ببینید چقدر روشن مطالب داره میگه. و ما ارسلنا من، اگه بخوان اینن از روش بخونید، سوره 22 رو بیارید آیه 53. سوره 22 مؤمنون 23 است. حج 22. خب بیاریم به وضع رو بخونید با دقت ببینید، چون خیلی اینا مسائل کلیدی اعتقادیه ها. از این نظر من یه مقداری توقف بیشتر روش میکنم. سوره حج که سوره 22 آیه 52 به بعد، و ما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی، خطاب به پیغمبر ماست، ما قبل از تو هیچ رسولی نفرستادیم هیچ نبیی نفرستادیم. این دو شأنه دیگه، بعضیا پیامبرن بعضیا رسولن دیگه، مأموریت دارن. میگه نه پیغمبری نه رسولی نفرستادیم مگر اینکه الا اذا تمنا، هر وقت تمنایی میکردن اون رسولان یا انبیا، تمنای اونا چی بوده؟ اونا تمنای باغ و بوستان که نداشتن، تمنای طلا جواهر که نداشتن، تمنای این آرزوها، آرمانها، برنامه ها، اهداف. اهداف رسولان چی بوده؟ سعادت ملتشون، به اصطلاح هدایت ملتشون دیگه، آرمانهای اونا، به اصطلاح تمناهای اونا این بوده دیگه. میگه هر برنامه‌ای داشتن رسولان، القى الشیطان فی امنیته، شیطان وارد این امنیه ها میشده، یعنی ما قرارمون این بوده، شیطان صفتا یا شیطان ها. پیغمبر میخواسته مردم این قبیله رو هدایت بکنه، بله یه دیرم میفرستدیم در برابر این وایسن. پیغمبر مثلا یه بار 70 یک منطقه وسط عربستان طائف، اونجا گفتن ما میخوایم با اسلام آشنا بشیم، جمعیت زیادی هم داشتن، صدها قبیله بوده، تو کسانی رو بفرست. پیغمبر 70 تا از اسلام شناسای نخبهشو میفرسته، قرآن شناسا، هر 70 تا رو سر میبره. باز یه جای دیگه میخوان پیغمبر دستچین میکنه 14 تا اون فاجعه رجیع معروفه، هر 14 تا رو قتل عام میکنه. یعنی اونام بیکار که نیستن، میگه هر برنامه‌ای داشته پیغمبر میخواسته مردم اونجا رو هدایت بکنه. خب به اون برم، به دشمنانم خدا آزادی داده، این برخوردها اینطوری ساخته میشن دیگه. میگه هر برنامه‌ای انبیا داشتن، شیطان هم در برنامه‌های اونا وارد میشدن، میدون داشتن. فینسخ الله ما یلق الشیطانو، ولی خداوند القاهات شیطان رو نسخ میکرده، یعنی در این جریان مبارزه حق و باطل اونا بالاخره شکست میخوردن. ثم یحکم الله آیاتهی، سپس خداوند آیاتش رو تحکیم میبخشیده. درسته این 70 نفر قرآن شناس قتل عام شدن اون 14، ولی آخرش بالاخره پیغمبر تونست شبه جزیره عربستان رو مسلمون کنه، پیامش هم به دنیا رسید دیگه، القاعات اون شیاطین از بین رفت، ولی حق بالاخره پیروز شد. والله علیم حکیم. خب برای چی خدا این آزادی رو داده که اون هم تو برنامه های پیامبران وارد شن؟ لیجعل ما یلقی الشیطان فتنتن للذین فی قلوبهم مرض والقاسیت قلوبهم. خدا خواسته که القاعات شیاطین یک امتحانی بشه، یه فتنه‌ای بشه برای کسانی که تو دلشون مرضه یا قاسیت قلوبه، این دلاشون سخت شده، اون انعطافش رو از دست داده، دچار دوگماتیسم شدن، دچار مثلا تعصبن. میگه خدا برای دو طرف داره میوه و محصول فراهم میکنه، هم برای مؤمنین باید میدون فراهم بکنه، هم برای اونا، اونا هم باید میدون عملکردشون باز باشه دیگه. خب اونها این چنین میرن دنبال این افکار شیطانی. و این ظالمین لفی شقاق بعید، اونا که اهل ظلمن طبیعتا دچار این شقاق میشن، شقاق یعنی شقه شدن، جدا شدن دیگه. چی؟ وَلَيَعْلَمَ الَّذِينَ اُوتُوا الْعِلْمَ، تا اونهایی که فهمیدن، دانان، اهل علمن، اونا هم بفهمن که انه الحق من ربک، بفهمن به حقانیت این نوشته ها که اینا از جانب پروردگارته. فَيُؤْمِنُوا بِهِ، اونها هم ایمان بیارند. فَتُخْبِتُ لَهُ قُلُوبُهُمْ، تُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ، تا دلهای اونها هم حالت اخبات بگیره. اخبات یعنی هموار شدن، این دل ساخته شدن، شکل گرفتن، مفهوم شبیه عبادت، یعنی هموار شدن. و ان الله لهاد الذين امنوا الى صراط مستقيم، خداوند همواره هدایتگر مؤمنین به راه مستقیمه. این آیه آخرم بخونیم، ولا یزال الذين كفروا في مريه من، اون آدمای ناسپاس دائما شک دارن از این قضیه، امروز هم همه شک دارن که آیا خدا دستش نمیرسه، قدرتش نمیرسه، یعنی این جریان آزادی رو باور نمیکنن که خدا آزادی به دشمنم داده، میگه دائما در شک و تردیدن تا اینکه یا قیامت برسه یا مرگ خودشون، یعنی تا دم مرگ هم باور نمیکنن این حقیقتو که این نظام هستی این چنینه، مشیت خدا این چنینه. یه آیه دیگه کوتاه بخونم بعد توضیح روجه به این سوره برمیگردیم. سوره ششم آیه 123 بازم از همین جعل الهیه، کذالک جعلنا فی کل قریه اکابر مجرمیها، ما خودمون تو هر کشوری تو هر مملکتی این گردن کشار و آدم های گردن کلفت مجرم و اکابر مجرمیها، اکابر یعنی خیلی کبیر بزرگ، سردسته هاشون خود ما قرار دادیم. بله شبون بیمخ که از چیزای پایینه، نه مجرمی ها یعنی سرکرده های امور، بالا بالا ها، اکابر مجرمی ها یعنی زمامدارانشون. برای چی؟ لیم کروفی ها، تا مکر کنن اینا، مکر این توته نقش چیدن علیه حق طلبا. میگه خود ما این خود ما قرار دادیم، باز عرض میکنم عرض میخوام توضیح شده واضحات بدم، نه اینکه خدا رفته باشه در برابر اینا کسی رو گذاشته باشه، یعنی نظام ما بگونه ایست که گردن مجرمین رو نمیگیریم، ظالمین رو تو دنیا، اونام گنده میشن، رشد میکنن، قدرت پیدا میکنن، مردم رو فریب میدن، هست، قرار ما اینه که اینام باشن، برای که اینا لازمه رشدن. اگر ظالم و نمیدونم دیکتاتور و این حرف هم نباشن، جوامع ساخته نمیشن. ما اصلا اینا رو در هم گذاشتیم، به شما گفتیم مبارزه کنید، اونا رو سرنگونشون بکنید، امر معروف و نهی از منکر بکنید، اونا هم آزادن، کار خودشونو میکنن. ببینیم این دوتا، شما چی کار میکنید، اونا چی کار میکنن، شما دارید ساخته میشید. یه عرضی تو همین شب جمعه یه جا بود راجع به اصلاحات بود، نمیدونم کسانی که تشریف دارن اونجا، بنده عرض کردم که هی میگن که ما به بنبست رسیدیم اصلاحات فلان، عرض بنده اینجا بود که ما کی روزنامه نگار داشتیم که الان 23 تا روزنامه شون بسته باشه، اینا هر کدوم اقلا 100 تا تربیت کردن، این کم دستاوردی، اینا کجا تربیت شدن؟ درسته این مشکلات هست، یه عده گرفتار شدن، تو زندان رفتن، بستم شدن، چطور شده که یه مرتبه آرا اینطور زیر و رو شده، مردم نگاه میکنن که کی مغضوب شده، کی زندان رفته، یه مرتبه به خواهرش، به برادرش، به پسرموش رأی میده میشه نفر اول شورای شهر تهران، نمیدونم فلان، چطور میشه که از زندان تا طرف آزاد میشه دانشگاه ها میبرن براش مراسم میگیرن، دانشجوها، چه اتفاقی افتاده، چطور شده که افکار عمومی اینطور عوض شده؟ میگه اینا کم دستاوردیه، این تحولاتی که ایجاد شده ممکنه در ظاهر چیزی نباشه، ولی در عمقش چه تحولاتی زمینه داری اتفاق افتاده. این مشکل هست، قتلای زنجیری بله اتفاق افتاده، ولی بعد از این قتلها آیا ترسیدن مردم، کنار رفتن؟ این چطور خود همین مشکلات جامعه رو ساخته، جامعه تصمیمش رو گرفته، مواضع روشن شده، مشروعیت ها خیلی ها زیر سوال رفته، خیلی داره کار میشه در به اصطلاح عمق جامعه، در بطن جامعه. نمیتونیم بگیم اصلا خدا چرا همه مسائل راحت نکرد که ما از اول تا میگیم اصلاحات همه برن کنار، بله بفرمایید هر چی میفرمایید همون کارو بکنیم. تمام اتفاقا این مشکلات، سختگیری ها، تنگناها ها وسیله ساخته شدن ملت هستش. اینجا میگه ما اصلا این سرکرده های مجرم و سردمدارا رو قرار دادیم تا مکر بکنن، و ما یمکرون هم الا به انفسهم، ولی این مکرشون خبر ندارن، به خودشون داره برمیگرده، یعنی اینا دارن مکر میکنن ولی از این طریق دارن به قول معروف قبر خودشون رو میکنن، مشروعیت خودشون رو زیر سوال میبرن در طول تاریخ و همه جا. و ما یشعرون، ولی درک نمیکنن، که ظاهرن مسلط هستن ولی نمیدونن با این مکرها و کارهای خلاف چطور دارن به قول معروف گور خودشونو میکنن. میگه و ما یشعرون، شعور یعنی درک ظریف، ظرافت قضیه رو درک نمیکنن. خلاصش اینه که این نظام خداوند قرار داده، از درون این نظام برخورد حق و باطله که انسان ها هم ساخته میشن. پس باید آزادی باشه. یعنی کسانی که آزادی رو میگیرن جلوشو بزرگترین خیانت رو به خلق خدا میکنن، بزرگترین انحراف رو به وجود میارن. یعنی یک به تعبیر قرآن میگه یسدون عن سبیل الله، سد راه خدا میشن، راه خدا رو میبندن و یبغونها عوجا، او رو میخوان کج بکنن مطابق افکار و نظریات خودشون. راه صاف خدا اینه که مخالف و موافق، دوست و دشمن آزادن. هر جام که گفته جلوشون رو بگیرین موقعی است که به آزاد به شما تجاوز میکنن. این جنبه های تهاجمیه در واقع. در بعد اندیشه آزادی مطلقه. یک نقل قولی از مرحوم طالقانی حتما شنیدین، اینو خود بندم چند جا نقل کردم. ما ایشون طالقانی منطقه بزرگی 80 خورده ای روستا داشت، هر جا میخواستن مسجدی بسازن ایشون یه زنگی میزدن خدمتشون، روز جمعه میرفتیم با ماشین ورشون میداشتیم و دهات هم مساجد قدیمی و خشت و گلی و اینها بود دیگه. اونجا خب طرحی چیزی میدادیم همونجا، مثلا برنامه ریزی میکردیم و یه 7-8 هفته یه برای نظارت میرفتیم. خیلی جالب بود برای بندمون تجربه. همین خود حضور ایشون که میرفتیم طالقان خیلی آموزنده بود. از جمله یادم یه بار که میرفتیم بالای گردنی هست از قزوین که میرن، از اون به بعد شاهرود معلوم، از اون بالا گردنی مثلا 3000 متر 3500 متر ارتفاع، خیلی خنک و مناظر بسیار زیبایی است. یعنی تمام این آبادی ها سبز و خرمی ها دیده میشه. همیشه ایشون میگفتن اونجا که میرسیدیم سر گردنه، میگفتن ماشین رو نگهدار رو پیاده میشدیم یه نیم ساعتی اونجا نگاه میکردیم و یه قهوه خونه کوچیکی هم بعضی وقتا باز بوده چایی. یادم یه روز یه دهی رو نشون دادن از اون دور، گفتن اینجا رو میبینی؟ حالا خیلی کوچیک از اون دور دیده میشد. گفتن اینجا اسمش فشندکه. تعجب کردم، گفتم حالا چه فرقی داره؟ گفتن مردم اینجا از همه مردم طالقان بهترن، مال این ده روشنن، آگاهن، اهل مطالعن. خیلی شروع کردن به تعریف کردن. من به نظرم عجیب میامد که حالا یه ده کوچولویی از اون بالا 100 تا خانواده 20 خانواده. گفتم چرا؟ گفتم برای اینکه از قدیم اینجا چند تا خانواده بهایی بوده. گفتن همین خانواده بهایی این دهو زنده کردن، چون هی طرح اشکال میکردن، هی ایراد میگرفتن، هی زیر سوال میبردن، اینا مجبور بودن فکر کنن، مجبور بودن بیان شر بپرسن، این ایراده گرفتن، اونه گرفتن راجع به قرآن، و کتابخونه رفتن تأسیس کردن، مسجدی ساختن، جووناشون اهل مطالعه شدن. میگفتن اینا گل سرسبد طالقان شدن به برکت حضور همین چند تا خانواده بهایی. آقای مطهری میگه که در طول تاریخ اسلام موقعی ما شکوفان شده تمدنمون که دشمن داشتیم. وقتی که افکار یونان قدیم و کتابای اون فلاسفه رو در دوران به صلاح بنی امیه و بنی عباس، به خصوص در دوران بنی عباس برای مقابله با اسلام رفتن اون کتابای فلاسفه یونان قدیم آوردن دیگه، افکار و اندیشه های افلاطون و ارسطو و نمیدونم همه اونا رو ریختن ترجمه کردن مقابله با اندیشه های اهل بیت. تازه اون موقع گل کرد فرهنگ اسلام. میگن بهترین دوران تاریخ ما دورانی است که مورد هجوم فرهنگی قرار گرفتیم. قبلش مثل آب راکت، مثل لجن، هیچ کی انگیزه نداشه کار کنه، تحقیق کنه، فکر کنه. به محضی که در زیر سوال رفتیم اندیشه کردیم، ساخته شدیم. شما ببینید اصلا بزرگان ما، شخصیت های ما کسانی بودن که بیشتر تو خارج رفتن، زیر سوال رفتن، اونجا فکر کردن، مقایسه کردن، مقابله کردن با افکار غربی. اصلا خیلی جالبه، اینو یه بار عرض کردم که اول اسلام پیغمبر به دستور خدا قبله مسلمان ها رو عوض میکنه. مسلمان ها اعراب از قدیم به طرف کعبه نماز میخونده، پیغمبر میاد عوض میکنه به دستور خدا. خود پیغمبرم ناراحت بوده ولی دستور خدا اینه، به سمت بیت المقدس نماز بخونید. هرچی اینا میگفتن ما هرچی داریم از کعبه است، تاریخمون از چند هزار سال پیش زمان ابراهیم اقتصادمون، زندگیمون، امنیت ما، هر چی هست مرهون این هستیم. این مربوط به تاریخ ماست. آخه اون بیت المقدس که ربطی به ما نداره، مال قوم و ملت دیگه است. بله این دستور اینه که مثلا اون سمت نماز بخونی. خیلی قشنگ آقای طالقانی توضیح میده، میگه اون قبله‌ای که سنتیه رو تقلید پدر و مادر و آبا و اجدادیه، اونو بذارش کنار، اون تأثیری رو تو نداره، خودت انتخاب نکردی، نمیفهمی برای چه شده یه چیز ملی نژادی، چه فایده داره؟ قرآن چندین سال آموزش میده به مسلمان ها، توحید آموزش میده، ابراهیم آموزش میده، شیوه های توحیدی ابراهیم، بعد از اینکه خوب معلوم میشه که حالا این خانه پایگاه به اصطلاح توحیدی بوده ابراهیم قرار داده، بعد از 6-7 سال میگه خب حالا برگردید به اون خونه، حالا قبلتون عوض بکنید. اون مسجد ذو قبلتین است، وسط نماز بوده، وحی به پیغمبر میاد قبلش رو تو نماز عوض میکنه، میگه حالا دیگه اون بازگشت بازگشت قبلی نیست، این روی شناخته و این اون دین آبا و اجدادی، دین سنتی ملی که تأثیر نداره، خودتون انتخاب نکردین، از مادر بزرگتون گرفتین. دیگه با یه دید دیگه این مردم به اون سمت توجه میکنه. حالا مسئله اینه که این مخالفا، این مخالفتا ظاهرش اینه که ما خوشمون نمیاد به ذره، اینه که میگه اگه خدا میخواست میتونست این کارو بکنه، یعنی مشیتاتون رو تصحیح بکنید، تشخیص خودتون رو. اینطور نیست که مخالف نباید باشه. حالا ببینید چه تأثیر اون وقت میذاره تو جامعه اگر مدعیان دینداری، متولیان دین بفهمن این آیاتو. انقدر فکر نکنن که نجات جامعه به شکستن قلمها، بریدن زبانهاست. گردنها رو میزنیم، چیکار میکنیم، چیکار میکنیم. برای چی؟ برای اینکه چارت تا، نه اینکه حالا چپی و اینها. اونا رو که خب سالهاست که ترتیبشون رو دادن. تو گردن حیران اردبیل میخواستن همشونو بندازن تو دره، دو سه بارم که اتوبوس رفت که همشونو دست جمعی سردمداران نیروهای چپو بندازن اونجا. نه گروه های مسلمان دیگه حق نداره، فقط یک قرائت تا بحث میشه. بعضی این تئوریزه کنندگان خشونتو که یه امروزم افاضاتی فرمودن، حتما خوندین تو روزنامه چیز، بخونین ببینید اندیشهات فیلسوفای اسلامی ما چگونه فکر میکنه و قرآن چه نظری داره. به هیچ وجه حاضر نیستن که هیچ قرائتی به جز قرائت خودشون داشته باشن، یعنی حتی مسلمانای دیگه قرائت دیگه. اینجا میگیم دشمنان انبیا آزادن، هم خودشون و هم اندیشه هاشون، افکارشون. ما تصور میکنیم تا کسی خلاف چیزی گفت، غیرت دینی ایجاب میکنه که بکشیمش، از بین بریم. توی یکی از سخنرانیاشون فرمودن همین جناب حضرت آیت الله که یک واقعیتی پیدا نمیشه اونطوری که کسروی رو به سزای عملش رسوندن. جوانای ما هنوز اون غیرت ها هم دارن، یعنی تا کسی یک کتابی نوشت مثل کسروی برن ترتیبشو بدن. فرمایشات امروزشون هم این بود که اگر تساهل و تسامح باشه عزت اسلامی از بین میره. یعنی تساهل و تسامح یعنی چی؟ تساهلی نداریم، یا اینه یا میزنیم تو سرتون، باید بپذیرید. این یه طرز تفکره. یکی هم هست که منطق قرآنه که اصلا ما مخالف رو قرار دادیم تا شما ساخته بشید، میخوایم اونا اون چی که دلشون میخواد بشنون، راضی بشن، اون چی که میخوان بتونن بکنن. باز تکرار میکنم، این نیست که تجاوز به حقوق شما بکنن، پدرتون در بیارن. بحث عقیده است، بحث تبلیغ برای عقیده است، بحث کتابه، بحث فیلمه، بحث تئاتره. یعنی تو یک جامعه واقعی اسلامی دشمنان دین، مخالفین، کمونیست‌ها حق دارن به نظر بنده کتاب بنویسن، تبلیغ بکنن، سمینار بذارن، هر کاری که در جهت تبلیغ اندیشه‌شونه میتونن بکنن. البته مگر اینکه بیان جلوی دیگران رو بگیرن، تجاوز به آزادی‌های دیگران بکنن، خب اون قانون جلوشون رو میگیره، ولی خودشون به اون نتیجه رسیدن هر کاری دلشون می‌خواد بکنن. کسی که اگه ما اعتقاد داریم که این مکتب مکتب حقیقی است، چی میترسیم؟ اونایی که انقدر میترسن میگن که اعتقادات مردم متزلزل میشه، مردم تشویش پیدا میکنن، برای اینکه جوابی ندارن، حرفی ندارن در برابر این مسائل بزنن. اگه کسی استحکام داشته باشه عقیدش از باطل، مگه میترسه؟ بذار هر چی دلشون بخواد بگن، اون پاسخش میدیم. از دوال خارج نیست، یا حرفش حقه که خب میپذیریم، یا اگه باطله خب جواب میدیم بذار بگه، اصلا مهم نیست. آدم ترسی نداره. چند سال پیش یادتونه که صحبت شد که سوال کرد، روز همین روز حضرت فاطمه بود دیگه، از یه دختری پرسیده بودن الگوی تو چیه، زود گفت اوشین. خب چه ترسیدایی شد. خب ببینید ما چقدر باید دید که خب اون یه طرف قضیه است، میگیم بله اون نباید میگفته، مثلا مثلا غلط کرده، اونی که این حرفو زده، اونی که فیلم ازش گرفته، اونی که پخش کرده و این ارتداد شد و چه شد و چه شد و فلان. ولی خب برای اینکه رو اوشین کار کردن، یه دی فیلم ژاپنیا تهیه کردن، اون میبینه یه دختر فقیر محروم تو خانواده بی هیچی جنوب مثلا تو ژاپن، این چطور زحمتکش بوده، خوش جنس بوده، مهربان بوده، تو چه شرایطی زندگی کرده، آخر شده مثلا گرداننده اون فروشگاه های زنجیره‌ای ژاپن. خب این برای یه دختر معمولی الگو میشه دیگه، اینکه کار خلاف و خطایی نکرده. تقصیر امثال به عهده کسانی است که مبلغ دین هستن. چرا شما راجع به حضرت فاطمه یه فیلمی مثل اوشین تهیه نکردید که اونم از حضرت فاطمه ببینه اونم چه روزگاری داشته، چه جوری زندگی کرده، چطوری مثلا در کنار پیغمبر بوده، چه نقشی در کنار حضرت علی داشته، چطور در وظایف جامعه خودش بعد از اینکه اون انحراف پیدا شد وایساده، تو همون سنین 18 سالگی هم از دنیا رفته. اینم در واقع یه کسی مثل اوشین دیگه در اون سنین پایین. چرا ما کمتر از ژاپنیا مگه هستیم؟ کجای تاریخمون نشون داده که ما این استعداد رو نداشته باشیم؟ خب ما نکردیم، فقط اوشین عرضه شده. هم نمیتونیم بگیریم جلوی این آدم ها رو بزنیمشون، از بین ببریمشون، خفشون کنیم، تو عقل نداری اینو ببینی. یا بخوام جلوی مثلا فرض کنی فیلم اوشین رو بگیریم، حالا اوشین که ظاهرش چیزی نبود که جلوش گرفته، میخواد بگه از این طریق وارد بشین، بذاری اونا هر چی میخوان بگن. تا ما توی کشوری یه فیلمی تهیه میکنن که یه جاش مثلا یه تعرضی به یکی از مقامات داره، زود راهپیمایی میشه، قطع روابط سیاسی اقتصادی میشه، چی شد؟ به مقدسات توهین شد. هیچ هم توضیح نمیدن این مقدسات چیه، به چی توضیح، به چی اهانت شده. تا فیلمی تهیه میشه، تا یه کتابی مینویسن، من نمیدونم چطوری توجیه میکنن تا کی باید قرآن مهجور باشه که انقدر صریح و روشن وقتی که اینجور آزادی رو به مخالفین داده، ما اون وقت انقدر بترسیم، وحشت داشته باشیم از اینکه حتی یه مسلمونی که تا دیروز هم در کنار هم بودیم اونم حق نداشته باشه حرفشو بگه و بزرگترین خیانت و قرائت‌های مختلف از دین بدونن. چقدر علیه امثال سروش و دیگران به عنوانی که قرائت دیگه اینا میخوان از دین بکنن. نه خیر، قرائت همونیست که ما تو حوزه علمیه فرمودیم. تباین ها، این تضاد ها ببینین تا کجا هستش. در حال انشالله که خداوند هم همه ما رو هدایت بکنه و هم توفیق بده که به اون چی که هدایت آدم میشه بتونه عمل بکنه. من تفسیر رو عرض کردم که بعضی از مفسرین آدم میبینه این آیات هم خیلی قشنگ تفسیر کردن، ولی در صحنه اجتماع در موضع‌گیری های سیاسی که میبینیم تو جامعه میکنن، استنگار که اینا رو اصلا نخوندن. خودشون مفسر و مبین اینها هستن ولی عملی آدم نمیبینه تو این جهت بکنه. یک دعایی هست از امام سجاد، از حضرت علی فکر کنم، امام سجاد میفرمه اللهم ما عرفتنا من الحق فهملنا، خدای اون چه از حق که ما عرفان پیدا کردیم این رو به ما حمل بکن، یعنی حاملش باشیم، عمل بکنیم. و ما قصرنا عنه فبلغنا، اونی هم که تا حالا بهش نرسیدیم برسیم. این تا اون حدی که رسیدیم توفیق عملشو بده، تا اون حدی هم که نرسیدیم بقیه را به ما برسون انشاءالله. صدق الله العلی العظیم.
سلام عرض میکنم. سال روز ولادت ریحانه رسول و کوثر احمد و روز زن را تبریک و تهنیت عرض میکنیم خدمت حضار گرامی. همطور که مستحضر هستید، روز قبل جلسه با عنوان جایگاه زن در آینده ایران در همین مکان برگزار شد، چند نشریه در موضوع مقام و جایگاه زن در قرآن. در انتهای سالن موجود هست که در جلسه روز قبل آورده شد، کسانی که مایل باشن میتونن از انتهای سالن تهیه بفرمایند. یک آگهی هم در مورد تغییر ساعت جلسه داریم، از جلسه بعد با تغییر ساعت ابتدای پاییز ساعت 4 جلسه رو شروع خواهیم کرد. بسیار خوب، می‌فرمایند که جلسه به علت مشغله که داره ساعت 4:30 شروع میشه. یک شنبه هم همینطور، یک شنبه و چهار شنبه هر دو ساعت 4:30 برگزار خواهد شد. من یک آگهی دیگرم عرض میکنم خدمتون تا سوالها آمده بشوند. به فعال نیک میگیریم تقارن این موضوع جلسه رو در مورد آزادی هایی که در قرآن تبیین و تشریح شده با سمیناری که با عنوان دین و آزادی در انجمن در حال تدارک است. به همین مناسبت جلساتی قبل از اون سمینار عمومی برگزار میشه و با حضور علاقمندان و جوانانی که کار تحقیقاتی در این موضوع میکنن. من شرح قضیه رو خواهش میکنم آقای مهندس توسلی تشریف بیارن اینجا، بفرمایند که از جلسه بعد، از هفته بعد روز پنجشنبه اولین جلسه رو شروع خواهیم کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. عذر میخوام از اینکه وقت کلاس قرآن رو میگیرم. همطور که فرمودن کاملا به طور اتفاقی موضوع بحث سمینار دین و آزادی منطبق شد با بحث آزادی که در قرآن امروز در آیات که مطرح شد همخوانی داشت. قرار هست سمیناری به عنوان دین و آزادی در انجمن تشکیل بشه. یه توضیحی در مورد موضوع میدم، یه توضیحی در مورد روشش میدم و نهایتا هم یک دعوت از حضار گران. اولا مسئله دین و آزادی اهمیت زمانی داره در شرایطی که ما زندگی میکنیم در کشورمون. هرچند سال هاست که دین و آزادی در حال کلنجار رفتن با همدیگه هستند و هنوز هم نمیشود گفتش که به یک تعادلی رسیدند، اما سالهای اخیر سالهای خاصی هستش از نظر دین و آزادی، از نظر موضوع این سمینار، به خاطر اینکه تا زمانی که یک نهادی قدرت سیاسی نداره به راحتی میتونه از آزادی دفاع بکنه، منتها زمانی این دفاع از آزادی جنبه واقعی پیدا خواهد کرد که اون نهاد قدرت سیاسی در اختیار داشته باشه. تجربه 20 سال اخیر و خصوصا 3 سال اخیر که شخصی پیدا شده و ادعا میکنه و از اون بالاتر وظیفه خودش میدونه که ثابت کنه دین و آزادی در کنار هم جمع میشن، و اینکه خیلی ها معتقدن تا این لحظه توفیق چندانی در این راه نداشته و البته بعضی هم معتقدن که الان زوده برای تصمیم گیری، نشون دهنده اهمیت بسزای بحث دین و آزادی است در زمان خاصی که ما زندگی میکنیم. شاید بشود گفتش که مهمترین مسئله تئوری که زمانه ما همین مسئله دین و آزادی است. هرچند موضوع بحث آیات امروز به اینجا می انجامید که دین آزادی رو میپذیره، منتها به این سادگی هم به نظر میرسه که مسئله نباشه. نکاتی مثل مسئله ارتداد، بعضی از آیات دیگر قرآن عرض میکنم که جنبه تحقق تاریخی دین، دینی که در عمل تحقق پیدا کرده، به هر حال یک نتیجه‌ای بوده از اون تئوری دین و خیلی ساده نمیشه گفتش که اگر تئوری یک دینی آزادی رو میپذیره در عمل هر چه اتفاق افتاد اون دین هیچ نقشی و تأثیری نداره. دست کم اون دین قابلیتی رو داشته که بتونه سوء استفاده ازش بشه. به هر حال موضوع دین و آزادی موضوع بسیار مهمی است، هم از نظر تئوریک هم از نظر زمانه خاصی که درش زندگی میکنه. نکته‌ای که دومی که میخواستم عرض بکنم مسئله روش اجرای این سمینار هستش. معمولا در مجامعی که از افرادی تشکیل شدن که هم بهره‌ای از دینداری دارن و هم بهره‌ای از روشنفکری و سواد نوین، یه مشکلی که در برنامه گذاشتنها و تدوین برنامه ها هستش اینه که معمولا جز سخنرانی هیچ برنامه دیگه به ذهن کسی نمیرسه برای انجام دادن، و البته یه ضعفی هم که در اغلب سخنرانی ها هستش اینه که شنوندگان حالت منفعل دارن و نه فعال. تلاشی شده که این سمینار یک مقدار از این حالت به سمت فعال بودن شنوندگان پیش بره و بیشتر از اون که سخنران فعال باشه، شنوندگان و حضار در جلسه هم فعال باشن و صرفا شنونده و منفعل نباشن. به همین دلیل پیشنهادی شده بود که یه چیزی مشابه ورکشاپ که توی خیلی از سمینارها هست اما با تفاوت‌های خاص خودش در مورد این سمینار اجرا بشه. بنا شده که جلسات مقدماتی برای مطالعه و تحقیق در زمینه دین و آزادی تشکیل بشه. در این جلسات که جلسه اولش هفته آینده پنجشنبه ساعت 4 بعد از ظهر در همین محل هستش، قرار هستش که عده‌ای کنار هم جمع بشن، کارهای مطالعاتی و تحقیقاتی در همین زمینه که عرض کردم انجام بدن، پیپرهای رو تهیه بکنن و نهایتاً این فعالیت تحقیقاتی به پربارتر شدن سمینار دیر و آزادی بیانجامه. به همین دلیل دعوت میکنم از تمام سرورانی که علاقمند هستند به این فعالیت مطالعاتی و تحقیقاتی که اسم خودشون رو خدمت های مهندس طاهری بدن تا برای جلسه پنجشنبه هفته آینده بشه برنامه‌ریزی بهتری کرد. بیشتر از این وقت رو نمیگیرم، من فقط از فرصت اگر که اجازه بدید استفاده میکنم، یه نکته کوچیکی رو هم در مورد فرمایشات مهندس عبدالی بازرگان میخواستم بگم. در مورد بحثی که ایشون راجع به کتاب تولد دیگر فرمودن که این کتاب خیلی با متن خوبی و جذابی و تحریک کننده نوشته شده، اما کسی که اطلاعات داشته باشه میفهمه که سرهم بندی این کتاب. من تو یه جمله گفتن، فرمودن که نسل جوان که این چیزها رو نمیفهمه تحت تاثیر قرار میگیره. حتی جسارتاً خواستم عرض بکنم که نسبت به این جمله اعتراض دارم.
بله، خیلی ممنون از فرمایشات ایشون. ثبت نامی که فرمودن برگه رو میز انتهای سالن هست، کسانی که مایل باشن در این سمینار دین و آزادی جلسات مقدماتیش مشارکت و فعالیت داشته باشن، در اون برگه اسمشون مرقوم بفرمایید. آگهی آخر هم راجع به دعای کمیل هست که فردا شب در منزل آقای جناب آقای یاسینی برگزار میشه، آدرس روی تابلو هست. من برای کوتاه شدن هفته بعد، بله اشتباه از بنده است، هفته بعد تشکیل خواهد شد در آدرسی که روی تابلو هست. خب به قسمت سوالات و پاسخهای آقای مهندس میرسیم. کسانی که سوالات شفاهی اگر دارن تشکیل میگرن، سوالات کتبی رو هم مرقوم میفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. یک سوال داشتم در مورد وحی. تعبیر فرمودین که وحی انتقال پیام هست به شکل غیر متعارف. ما در قرآن وحی به زنبور عسل هم داریم، یعنی ذکر شده. میخواستم سوال کنم که الان با توجه به این که در علم جدید، در فیزیک جدید، واقعاً ما چیزی به عنوان واقعیت خارجی رو نمیتونیم اثبات کنیم، یعنی نمیتونیم وجود رو به معنای واقعی اثبات کنیم یا نظم رو اثبات کنیم یا تکامل رو اثبات کنیم، آیا اینها هم یک جلوه از وحی هستن؟ و با این تعبیر از وحی که در درون انسان قرار میگیره، ما میتونیم وحی رو یک مدار فرا علم قرار بدیم یا علم رو یک جزئی که باید در پرتو باز یک وحی قرار بگیره؟ این سوال نکنین. من منظورم اینه که یه بحثی هست بین بحثی میشه به عنوان فطرت. به این شکل در قرآن ذکر میشه که مثلا زنبور عسل هم یک نوع اعمال غریزی که انجام میده، این یک نوع وحی هست. یا به مادر موسی هم که مثلا اومد فرزندش رو توی اون سبد گذاشت وحی شد. الان خب الان بحثی که الان هستش در علم جدید، مثلا مسئله نسبیت رو آدم وقتی که میسنجه، مسئله این که وقتی مثلا ناظر وقتی قرار میگیره در زمان و مکان با نوع ناظر همه چی تفاوت میکنه، مسئله پدیده نظم رو به هیچ وجه نمیشه با علم جدید اثبات کرد، یا تکامل رو که الان همه معتقد هستن که داره تو علم جدید همه سیستم جهانی رو تکامل میره، ما تکامل رو نمیتونیم اثبات کنیم، یا حتی مثلا وجود مثلا این خودکار رو نمیتونیم اثبات کنیم، چون اگه وابسته به لمس رو حس کنیم، لمس بگیم یا وابسته به سم، نمیشه واقعا اثبات کرد. یک چیزی پیش زمینه‌ای میخواد که ما با این پیش زمینه بریم برای اثبات علمی، که این پیش زمینه رو مثلا به صورت نظم قرار میدیم، به صورت قبول میکنیم که مثلا به صورت فطری تکامل هست، به صورت فطری روش هست، یه چیزایی رو به عنوان پیش زمینه قبول میکنیم. میخوام بگم آیا این پیش زمینه هایی که ما میپذیریم برای برداشت های علمی هم که انسان به صورت ذاتی باور داره، نه اینکه واقعا بتونه اثبات بکنه، آیا اینها رو میتونیم یک ثمره از وحی قرار بدیم با این تعاریف کلی که چیز شده تو قرآن شده؟
به نام خدا. راجع به همین قضیه وحی که فرمودن، خواستم سوال کنم که آیا وحی فقط همون چیزهاییست که بر پیامبر نازل شده، اون وحی که ما در دین اسلام داریم، یعنی قرآن فقط وحیه یا وحی به طریق دیگه اون معنی عامش بر پیامبر شده، ما وحی بر پیامبر رو چی بگیریم؟ چون که میگن که آیات قرآن رو پیامبر گفته که چطور باید بچینید، در کدوم سوره باشه اینا، و همچین چیزی در قرآن نیومده که پیامبر تو آیات رو بچین مثلا این رو کجا بذار، چون خیلی مسئله مهمی هم هست دیگه، وقتی آیات یه جوری پشت سر هم قرار بگیرن ممکن است موضوع عوض بشه، مفهوم عوض بشه، ما یه آیه رو جابجا بکنیم. همونطور که مثلا آیه علامه طباطبایی در یک کتابی هست گفتن که این آیه راجع به اهل بیت پیامبر ظاهرا جاش اینجا نبوده و اینو اهل سنت جابجا کردن، جاش جای دیگه بوده، ولی خب اکثرا معتقدن که پیامبر طبق وحی این کارو کرده. ما وحی رو در اسلام همون قرآن بگیریم فقط، یا یه چیزهای دیگه هم بر پیامبر نازل شده به اسم وحی که در قرآن نیومده، مثل همین ترتیب آیات؟ خیلی ممنون.
بله، دو سه تا بیشتر نیستش. اگر دستور خداوند به پیامبر در مورد مخالفین حتی توهین نیست، یعنی حتی در این حد حق توهینم ندارن، پس جنگ های پیامبر و کشتار مردم برای چه بوده؟ به نظر می رسد بعد از چند سال که پیغمبر به قدرت رسیده، پیغمبر و یارانش، خشونت بیشتر مطرح شده. ببینید، پیغمبر وقتی که وارد مدینه شدند، اول کاری که کردن پیمان همزیستی مسالمت‌آمیز با همه قبایل اطراف مدینه شده، یعنی اول با تمام یهودی‌ها پیمان بستن. تو اون دوره البته تو عربستان همه در حال جنگ بودن با هم دیگه، مثل دنیای امروز نبود، یا با حالت جنگ بودن یا باید پیمان صلح‌آمیز بسته باشن. پیغمبر برای این که بگه ما کاری با کاری کسی نداریم، ما دعوا نداریم، ما از مکه فرار کردیم، هجرت کردیم، برای اینکه اونجا ما رو میکشتن به خاطر عقیدمون، آمدیم یه جایی تو این سرزمین زندگی خودمونو بکنیم، کاری به کاری کسی ما نداریم. یعنی در واقع مسلمان ها نبودن که حمله بکنن. ولی من بارها اینو عرض کردم، وقتی که بعد از 1400 سال تو جامعه ما نمیخوایم مخالف رو تحمل کنیم، میگیم مرگ بر این مرگ بر اون، در این آستانه هزاره سوم، آغاز هزاره سوم، در قرن 21 در یک کشور پیشرفته با فرهنگ 2500 سال 3500 ساله ما انقدر بی تحمل هستیم؟ چه انتظار شما دارین از یه جامعه قبیلگی 1400 سال پیش؟ بنابراین اینطور نبوده که به راحتی بپذیرن مسلمان ها رو که آمدن، اون خدا رو قبول ندارن، بت پرستی رو قبول ندارن. تمام شبه جزیره بسیج شده که اینا رو خفه کنن، قتل عامشون بکنن. بنابراین درست پیغمبر جنگ کرده، طبق آمار دکتر شریعتی هر 40 روزم یه جنگی در تاریخ اسلام داریم، ولی جنگ ها همش دفاعیه، دفاع از موجودیت خودشون کردن. هیچ کدوم از جنگ ها جنگ های تهاجمی برای مسلمون کردن دیگران نیست، به اصطلاح جنگ ابتدایی نیست. بارها توی این جلسه این بحث مطرح شده. فقط جنگ بدر رو میشه گفت که مسلمون ها در واقع مبتکر بودن، حمله کردن به اون کاروان تجارتی، میخواستن مصادره کنن اونو. در حالی که اگر یه ذره عقب‌تر بریم میبینیم اونم باز دفاعیه، چون اینا رو از خونه زندگیشون بیرون کردن، آواره کردن، اموالشون رو مصادره کردن. مسلمان ها همه چیشون رو دست دادن دیگه، حالا آمدن توی مدینه. در واقع اگر حمله میکنن به یه کاروان تجارتی قریش، اموال خودشون رو دارن به دست میارن، مثل اینکه شما رو خونتون رو مصادره بکنن. از این خونه هایی که الحمدلله انقدر مصادره میشه، کسی هم دستش به جایی نمیرسه. حالا شما برید توی یه کشور دیگه، خونه و زندگی همه چیتون رو مصادره بکنن، ولی حالا تو یه جایی میرسین، فرض کن تو یه سفارت خونه ای تو یه جایی خارج از ایران، دستتون برسه که یه مقداری از اون هستیتون که مصادره شده بتونید به چنگ بیارید. خب اینه بهش نمیشه گفت که تهاجمی، ظاهرش اینه که تهاجم کردید. یه چیزی براتون تعریف بکنم، یکی از همکارا ما داشتیم قبل از انقلاب، یه روز آمد دفتر، دیدیم همراه خودش یه مقداری از این چیزا آورده، از این چیزای رومیز که میذارن قلم و اینا توشه و نمیدونم وسایل تحریر. گفتیم اینا چیه؟ گفت اینا رو از شهرداری بلند کرده. تو چطور؟ حالا عضو انجمن اسلامی ما تعجب کردیم. گفت یه هفته است من دارم اونجا میرم، به وقت دادن، وقت منو تلف کردن، کارم هم رسیدگی نکردن، من به انتقام این وقتی که از من تلف شده نمیخوام بگم کار درستی کرده. خیلی ما تعجب کردیم، اصلا به بجناتش نمیاد اون همچی کاری بکنه، ولی از قیزش رفته بود اون مدیر اون قسمت و همه وسایل میزش رو جمع کرده بود آورد و دفتر کار خودش گذاشت. خب مسلمان هم در واقع اون چی که مصادره شده بود اموالشون رو با اون کاروان تجارت. جالبه که پیغمبر به انصار اجازه نداد که بیان تو جنگ بدر، جنگ وقتی میخواستن از شهر بیرون بیرن، گفت فقط مهاجرین، چون انصار که صدمه بهشون نخورده، برای اونا تهاجم مطرح میشه، ولی مهاجرینی که بیچاره خونه زندگیشون فقیر و بی کس و کار بلند شدن آمدن اینجا، یه نون شب هم به خودشون نداشتن، اونا میتونستن اموال خودشونو بگیرن دیگه. ولی بقیه جنگا تماما دفاعی بوده. بعدم تو دفاع دیگه به قول معروف میگن حلوا تقسیم نمیکنن، که جنگ که میشه طرف میخواد بکشه اینور و اینورم، خب میجنگه از اونور کشته میشن. جنگ خیلی داشتن مسلمونا، ولی تماما دفاع بوده دیگه. ببین عرض من اینه که توی اعتقادات این آزادی ها رو میگم هست، آزادی در زمینه افکار، اندیشه ها، دین، لا اکراه فی الدین. ولی وقتی تجاوز میکنن به یه مملکت که آزادی نیست. عراق که به ایران حمله کرد که ما نمیتونیم بگیم آزادی دیگه، هر کشوری حق داره، پس امریکا هم حق داره کشتیاشو بیاره توی خلیج فارس بر کشوری میخواد حمله کنه. اونجا دیگه دفاع از موجودیت خوده، تا آخرین نفر آدم کشته بشه آخرین قطره خونش وظیفه است، واجبه. حتی جنگ و قتال اینا خیلی جدیه تو قرآن، ولی هیچ ربطی به عقاید نداره. اون چی که راجع به این آیات میخونیم، میگه دشمنانی در برابر پیامبران قرار دادیم، همون دشمنان وقتی تجاوز میکردن شمشیر میکشیدن پیغمبر و مسلمان ها میکشتن اونا رو، اونجا دیگه شوخی نیست. ولی میگه مادامی که حرف بحث تشکیل جلسه است، توطئه است، آزادن هرچی دلشون بخواد. یعنی در ایدئولوژی میخوام بگم آزادی هست، ولی در عمل تهاجم اونجا که دیگه آزادی معنی نداره. هر کسی به آزادی های شما تجاوز میکنه باید دفاع بکنید. میشه آدم بگه که خدا گفته که دشمنانم آزادن، دشمنان برای اعتقادات خودشون آزادن. سال بعدی راجب مسجد ذوقبلتین، ظاهرن پارادوکسی به چشم میخورد، چون از لحاظ جغرافیایی بیت المقدس و کعبه در دو نقطه مقابل قرار دارند، بنابراین اگر پیامبر در بین نماز تغییر قبله داده باشند درست پشت سر مأمومین قرار میگیرند. نه اینطور نیست، شما نقشه رو ببینید، مسجد ذوقبلتین در مدینه است، موقعیت مدینه رو ببینید، اگر این مدینه باشه اینجا مکه است، اونجا بیت المقدسه، یعنی حدود 50-60 درجه هم بیشتر نیست. مسجد ذوقبلتین الان دو تا قبله داره، همه اونا که حج میرن تو اون مسجد هم میرن دو رکعت نماز میخونه، در حین نماز خداوند تعالی این آیه میگه که قد نرا تقلب وجه کف السما. ما این به اصطلاح چون پیغمبر خیلی ناراحت بوده که ما قبلمون اونجا نیست آخر چرا باید اونجا بخونیم، میگه هی به آسمان نگاه میکرد، پیغمبر منتظر وحی بوده که خدای دستوری بده برگرده از این. فلن نولینک قبلتا ترضاها، به زودی تو رو به قبلهی برمیگردونیم که تو راضی باشی. فول وجهک شطر المسجد الحرام، بعد از اون میگه توجه تو به طرف مسجد الحرام بکن. بعدم جالبه که این دلیلم میاره که میگه ما قبله رو تغییر ندادیم مگر اینکه بدونیم الا لنعلم من یتبع الرسول من من ینقلب على عقبی، کی پیرو به نظر رسوله کی دنبال عقاید ارتجاعی خودش میره، یعنی وابسته به اون تعصبات نژادیه. اگه پیامبر رو پذیرفتین پیامبرم به وحی متصل و میگه قبلتون عوض بکنید دیگه، اگه چسبیدید به این تعصبات نژادی خودتون که نخیر اجداد ما اینجا بوده، این خودش یه آزمایشی بوده برای مسلمان ها. در کلاس های قبلی دین را یک امر واحد دانستیم و شرایع را مختلف. در کتاب وثائق در نامه ای از خلیفه دوم آمده است نجرانی ها در دین خود آزادند و آیه ای را آورده اند با این مضمون لا اکراه فی الدین. لطفاً کمی در این باره توضیح دهید. خب بل توضیح که همون عرایزه من هم همینه دیگه، برحال هیچ دینی اعتقادی زورکی نمیشه، زمان پیغمبرم هیچ جا برای تغییر دین مردم لشکر کشی نکردن. شما تک تک این جنگ ها رو ببینید، یه جزوه یه موقعی بنده جمع‌آوری کرده بودم راجع به تک تک این جنگ ها هر کدوم چگونه بوده. در هر حال به دلیل همین آیه‌ای که لا اکراه فی الدین نمیشه به زور شمشیر یک قبیله ای رو یه ملتی رو مجبورشون کرد مسلمون بشن. این اسلام مفت نمیارزه، اسلامی که از زور شمشیر کسی پذیرفته باشه. اتفاقا جالبه که توی داستانی مربوط به حضرت سلیمان میخوندم که در زمان او چون یه مملکت بزرگ و پهناوری بوده ملک سلیمان، پیروان چیزای مختلف عقاید دینی مختلف هر کدوم آزاد بودن معبد خودشون رو داشتن. توی یه کتابی خوندم که مثلا ده ها از این فرقه های مذهبی مذاهب باطل ها سلیمان کاری نداشته و اونها، حتی در اون موقع آزادی دین و مذهب رعایت می شده. این جالب، قصد ارائه پیشنهاد و انتقادی از جلسات قرآن رو داشتم. این مطالب حدود 7 دقیقه از وقت جلسه را می گیرد. اگر صلاح می دانید این مطالب را این هفته یا هفته ی آینده به سمع هزار برسانم. ما چقدر وقت داریم امروز؟ یعنی یک نظریاتی پیشنهاداتی دارن که 7 دقیقه وقت جلسه گرفته میشه. پس وقت خیلی داریم. اگه اجازه بدین من این 2-3 تا شفاهی را عرض بکنم و خیلی ممنون میشیم که از پیشنهادات شما استفاده کنید. کتبی دیگه نیست، فقط 2-3 تا شفاهی بعد از این 2-3 تا. بله؟ نه دیگه نیستش. اینا که دادین همین 4 تاست که من پاسخ دادم. مگر پیش شما مونده باشه. بله. اما در مورد مطلبی که آقای مهندس توسلی فرمودند، من گفتم چون این کتابو برای جوانها نوشته، مخاطبش جوانها هستن، نسل جدید، گفتم چون جوانها هم به خصوص جوانهایی که تو خارج کتاب تو خارج از کشور نوشته شده نه تو ایران، اونام که خب این نسل جدید، منظورم کم بها دادن به نسل جدید نبود، چون به هر حال تو وضع جامعه ما واقعیتش اینه که نسل جدید با بسیاری از عملکردها زده شدن نسبت به دین و اعتقادات و اسلام، طبیعتاً این آشنایی ها رو کمتر دارن. بنابراین او چون مخاطبش اینها هستن و اونها هم خیلی اطلاع ندارن، این سخن رو میپذیرن. اما راجع به سال دوم آقای دکتر پلاسید فرمودن مسئله وحی که با این پیش‌زمینه های ذهنی میشه وحی رو هم به عنوان، یعنی اینا رو میشه به عنوان ثمره ای از وحی تلقی کرد. در هر حال امدادهای خداوند و آگاه کردن و رشد دادن انسان‌ها شکل‌های مختلف داره دیگه. در اون آیه معروف سوره شورا میگه ما کان لبشر ان یکلمه الله، ممکن نیستش بشری بتونه با خدا تکلم بکنه، یعنی تکلمی که شما باش آشنا هستین، الا وحیاً، مگر به صورت وحی، او من وراء حجاب، یا از وراء حجابی، یعنی یه فیلتری، یه واسطه‌ای، او یرسل رسولاً، یا اینکه رسولی بفرسته. رسول منظور جبرئیل ماننده، یعنی یه امین وحیی که او وحی کنه به چیز پیامبر. یعنی شکل‌های مختلف داره، بعضیا در خواب بهشون الهاماتی میشه ارتباط های با خدا، بعضی ها در حالت اشراق و عرفان و شعر. و در هر حال خود این وحی، اگر بپذیریم که وحی یک انتقال حقیقتی به صورت غیر اونچه که ما باهاش آشنا هستیم باشه، طبیعتا این جرقه هایی که تو ذهن بسیاری از دانشمندان هم میخوره میفته، جرقه هایی که میزنه یا خیلی از اینها، این پیش زمینه هاییست که به نظر من بی ارتباط با وحی نیست. یعنی خود اونم از زاویه‌ای بخوایم وحی رو تعریف بکنیم که یعنی چی، اونها همه میتونه وحی باشه. نمیدونم تا چه حد سوال شما رو من درست فهمیده باشم و پاسخ داده باشم. در هر حال همه اینها به یک نوعی ارتباط خدا با بنده است. اون تحولاتی هم که در ذهن و اندیشه بشر اتفاق میفته تحت تاثیر وحی هست دیگه. همیشه هستش. بله بله. سوال بعدی این بود که آیا خود قرآن تنها از طریق وحی به ما نازل شده، یا این به اصطلاح لیاتش، این چینشش به قول امروزی ها، وضعیت فعلی قرآن هم وحی بوده؟ آیا اون چی که به پیغمبر نازل شده هر چی هست که تو این کتاب اومده، یا غیر از اون هم وحی بوده؟ قاعدتا هر چیزی که به پیغمبر نازل شده، پیغمبر اون رو در کتاب آورده دیگه، اون چی که جنبه شریعت داشته، یعنی هر چی که باید ابلاغ میکرده به دیگران تو کتاب آمده دیگه. حالا آیا وحی دیگه ای هم بوده؟ من فکر میکنم اگه وحی و اون معنای عامش رو بگیریم، الهاماتی، هدایتهایی، قاعدتا اونها که تعطیل بردار نیست. بسیاری از نظریات پیغمبر، اینها خیلی کلمات بالاییه، کلمات عالی هست، به یه نحوی او تحت تأثیر این تربیت‌های الهی قرار گرفته دیگه. حالا اسم وحی نمیتونیم روش بذاریم، ولی در هر حال اینها تحت تأثیر همین الهامات الهیه دیگه. دیگران هم خب به یه نسبت و درجه اینها رو دارن، ولی اینکه شکل فعلی قرآن به صورت وحی بوده، قطعا پیغمبر یک همچین علم و اطلاعی داشتن، چون به دستور پیغمبر گذاشته می شده. پیغمبر می گفتن جبرئیل به من این رو گفته دیگه، اون شکل لازم نبوده تو قرآن بیاد که شکل اینجوریه، چون همینطوری که تنظیم شده شکلش هست دیگه، ولی از طریق الهامات الهی قطعا به جبرئیل گفته شده که شکل قرآن این چنینه. یعنی او یک کمچین بینشی داشته که می تونست این ساختار باید به همین شکل صورت بگیره. شخصی که معنی نداره، هر چی بوده که گمان نمی کنم چیزی من نشنیدم پیغمبری گفته باشه. این کتبی آخریش هست، بعد استفاده میکنیم از نظریات و پیشنهادات جناب آقای بله شما نیادم رفشه آقای شکارچی. بله، اگر قبول کنیم که خداوند دشمنانی در مقابل پیامبران قرار داده، در ابو سفیان، ابو جهل و دیگر شیطان ها به لباس انسان، آیا این سوال پیش نمی آید که در روز قیامت ابو سفیان ها نمی پرسند که ما نمی خواستیم دشمن پیامبر باشیم؟ در حقیقت ما این گونه قرار داشتیم، و یا در زندگی خانواده می بینیم که افرادی از خانواده با پدران و مادران سر ستیز دارند، آیا آنها گناهی داشتند که در این جریان مخالف قرار گرفتند؟ آیا در آن دنیا نمی‌پرسند که به حال این منظور اینه که من یک دو تا کلمه‌شو نتونستم بخونم، ببینید من اینو توضیح دادم که خداوند نه اینکه در برابر پیغمبر یه موجودی رو به نام ابو سفیان یا ابو جهل قرار داده باشه بگه تو نقشت اینه که با او مخالفت کنی، اصلا فلسفه خلقت ابو سفیان و ابو جهل این بوده باشه که مخالفت بکنه با پیغمبر. نه، میگه قانون من، نظام من به گونه ایست که مخالفین هم میتونن باشن، ولی چون خداوند این نظام رو قرار داده میگه من پس این دشمنان رو قرار دادم. ببینید من اون مثالی که زدم، یه وقت هست که توی یه کلاسی، یه مدرسه، یه دانشگاهی، خب همه چی کنترل شده است. یه وقت هست که میبینیم نه، هر که دلش خواست میاد، دلش نمیخواد نمیاد. یکی میره با معلم درگیر میشه، بحث میکنه، جدل میکنه. رئیس دانشگاه میگه من خودم اینو قرار دادم، یعنی من خودم این گونه قرار دادم که آزاد باشن، هر ساعتی میان، هر ساعتی میخوان برن، حتی انقدر جرأت داشته باشن با معلمشون هم یکی به دو بکنن، از معلمشون هم ایراد بگیرن. نه اینکه خود من یه نفر رو اصلا گذاشتم بهش گفتم برو در برابر معلم این حرفو بزن. یعنی نظاماتی که من قرار دادم، مقرراتی که قرار دادم، اجازه میده که او بلند شه در برابر معلمم اعتراض بکنه. این میشه من قرار دادم، یعنی مشیت من، نظامات من این چنینه. خب خیلی ممنون، متشکر از آقای ببخشید نظری پیشنهاداتی که داشتن. کجا تشریف دارن؟ بله بفرمایید. خیلی ممنون.
مرا دردیست اندر دل، مرا دردیست اندر دل، اگر گویم زبان سوزد، اگر پنهان کنم ترسم که مغز و استخوان سوزد. مطالبی که میخوام خدمت حضار و جناب استاد بزرگوارم آقای مهندس عبدالعلی بازرگان برسونم، قریب 3 سال و اندیست که میخوام این سوال رو بکنم، ولی خب مثل شما مستمر لیاقت و افتخار شرکت در این جلسات رو ندارم. گهگداری که سالی، 2 سالی، 3 سالی یک بار به ایران میام، خب حداقل امکان سعی میکنم از امکانات علمی و معنوی این جلسات بهره‌مند بشم. سوال، پیشنهاد و انتقاد من از مسئولین اینجا این استش که این وجهی در نظر من تجسم میشه که پیروان یا اندیشمندانی که از روش و یا سبک مهندس مهدی بازرگان مرحوم ایشون تبعیت میکنن، یک به اصطلاح در حالت بنبستی با دولت ایران دارن. یعنی من یک همچین استنباطی رو میکنم و اگر این هست به نظر من خطاست، چون بنابه مطالبی که دکتر سروش اومدن اونجا مطالبی رو عرض میکردن، صدا بهتره، این اشخاص و دولتمندان ایران هیچ تفاوتی با ایرانیا ندارن، یعنی از همین گروه مردم تشکیل شدن. حالا به هر طریقی به جزئیاتش کار ندارم، اینها شمه‌ای و نموداری از افکار ایرانی و ایرانیت هستش، هیچ چیز دیگه‌ای نیست. من فکر میکنم به جای این که این ترک ها رو ما منفصل تر بکنیم، بستن اینها ما برای وصل کردن آمدیم، خیلی کارا میشه کرد و عملی. من سواد قرآنی و علمیم آنچنان در اون سطح نیستش که مثلا از عوالم روحی و نمیدونم تفسیر و اینجور چیزا براتون صحبت کنم، ولی دوتا پیشنهاد خیلی خیلی ساده میگم که عملی هستش، برای که در اون دیارهای دیگر اینجور مسائل عملی میشه و بازدهی مثبت داره. یکیش این استش که یک دفترچه تلفنی که به اسم و به اصناف تدوین شده چاپ بکنید و عرض به حضور شما، اشخاصی که در این محافل شرکت میکنن فرضاً نیازمند خرید یک فرش هستن، برن از این گروه خریداری بکنن. شیشه بر میخواد، به شیشه برش زنگ بزنه. یعنی خیلی چیز ساده‌ای هستش، عملیش کردنش هم بسیار سهل و آسان هستش، فقط یک نرم افزار میخواد و همت چند اشخاص دلسوز. یک چیز دیگه که در اونجا خیلی مرسوم هست، منظورم از اونجا امریکای جهانخوار هستش، اونجا مرسوم هستش، پشت عرض به حضور شما، سپر ماشین چیزهایی رو میچسبونن به نام بامپر استیکر. به نظر من اینجور چیزها رو تمام شرکت کنندگان، تمام کسایی که در این جلسه شرکت میکنن به ماشین خودشون بچسبونن و یک هویتی رو از خودشون به عمل کرد به مردم ارائه بدن، به نظر من فکر میکنم بازدهی مثبتی داشته باشه تا اینکه مثلا یک جبهه گیری بشه. اصلا گذاشتن یک اسم جبهه به نظر من نامانوسه. بهتره که اصلا ما اسممونو بذاریم چه میدونم عاشقان ایران. این برای من خیلی ملموستر و معنوستر هستش و در این راستا مطمئن هستم اگر این فکر حالا عملی بشه، امیدوارم هیچ کدوم از راننده های مثلا هزار از منتهی الیه سمت راست خیابون گردش به چپ نمی کنن با حضور مثلا 4 ردیف ماشین دیگه ای. و یا مطالب خیلی جزئی که در تخصص رشته خودم هستش بهتون عرض بکنم، خیابون هایی که با زاویه حاده و منفرجه به هم تلاقی پیدا می کنن، این از لحاظ علمی و از لحاظ مهندسی اشکال داره، برای اینکه شما اگر از دید اون زاویه منفرجه وارد اون خیابون میشه، دیدتون بسیار وسیع و گسترده هستش، در نتیجه این قربانی اون دید کم میشه و باعث حادثه و تصادف و اینها میشه. یعنی من امیدوارم مهندسینی که، چون جلسه مهندسین هستش دیگه ظاهرا اسمش، طراحی یک چنین مساکن و یا جاهایی رو چیز به اصطلاح ارائه میدن، به اینجور مسائل به اصطلاح رعایت بکنن و مد نظر داشته باشن. اخیرا من رفتم خونه مادرم، خونه نوساز اجاره کردن، رفتیم اونجا 63 ایراد وارد به اصطلاح مهندسی بر این خونه بودش، ایرادهای بسیار عمقی، نه اینکه به قول معروف ایراد بنی اسرائیلی. من یعنی یقین دارم و یا امیدوارم هیچ کدوم از مهندسین شرکت کننده در این جلسات یک همچین طرحی رو ندن، یا مثلا در نحوه رانندگیشون یک همچین کارهایی رو نکنن. ما دیروز از شمال برگشتیم، به اتفاق خانواده بدون اغراق بیش از 200 سبقت نزدیک به مرگ رو من با چشم مشاهده کردم. خب این تمام اینایی که اونجا بودن همه ایرانی بودن، هیچ کدومشون توی بامپر استیکرشون بنا به همین گفته قبلیم ننوشته بود. اگر اینجور چیزها رو ما در خودمون القا بکنیم، به نظر من در عمل کرد، یعنی بزرگترین مشکل بنا به گفتار خیلی از دوستان همین مسائل رانندگی در اینجا هستش، روی واقعا روح و روان آدم تاثیر بسزایی داره. اینها رو اگه عمل بکنیم فکر کنم این هماهنگی و این القای مثبت رفته رفته بازدهی مثبتی میتونه داشته باشه. من 7 دقیقه ازتون وقت خواسته بودم، وقت من تمومه، عرض دیگه ندارم. مرسی.
خیلی ممنون و متشکر از راهنماییاتون. خب در اون مورد که بحثی نیست جز این که سعی و تلاش بکنیم انشاءالله حل بکنی. اما در مورد فرمایش اولتون، ما هم اعتقاد داریم که ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم، تا نفسانیات یه ملت تغییر نکنه سرنوشت اجتماعیشون هم تغییر نمیکنه. فرمایش درستیه که بالاخره دولت مردا هم از درون این ملت میجوشن، اصولا دولت یه نفر دو نفر نیست. اگر یه جامعه خوب باشه محاله که از درونش یه دولت مردان بدی بیان و برعکس. اما اینکه توی فرض کنید این جلسه امروز چون مسئله آزادی مطرح بود یا بعضی از جلسات دیگه بعضی وقتا تعرضی میشه، این منظور اولا با دولت که نیست، چون دولت به هر حال جبهه اصلاح طلبه که خب همه دوستان ما موافق هستن، با غیر دولت، با به اصطلاح حاکمان متولیانم اینجا سر ستیز و مخالفتی کسی نداره. ولی چون بحث قرآن هست، ارزش هایی رو داریم ما بررسی میکنیم که خداوند تعیین کرده، گهگاه این ارزش ها در تعارض قرار میگیره با اون چی که داره تبلیغ میشه. اون وقت میگن تعرف الاشیا به ازداده ها. برای اینکه آدم یه مطلبی رو بفهمه باید اول توضیح بده که این چگونه استنباط داره میشه. فرض کنیم من این مطلب رو همین امروز تو روزنامه خوندم که وقتی که اون شخص خب خیلی معروفی که فعلا در یک موضع هدایت جامعه قرار گرفته تو قم میگه که تساهل و تسامح این ضد اسلامه و این ضد عزت اسلامیه. عزت اسلامی یعنی اون اقتدار ایجاب میکنه که اصلا تساهل و تسامح نداشته باشیم. یا قرائت‌های مختلف از دین، این بزرگترین انحراف قرائت مختلف نیجی. خب ببین ما همینطوری میتونیم بیایم تو کلاس یه چیزایی رو بخونیم اصلا صرف نظر از اینی که کی چی میگه. اگر هم مصادیق رو آدم روشن میکنه برای اینکه بفهمن دیگران جا بیفته این مطلب، نه اینکه با شخصی مخالفت یا دشمنی باشه، برای اینکه مطلب کاملا روشن بشه. این مثالی که بنده این دفعه زدم که یکی از این تفاسیر رو خوندم، دیدم خیلی قشنگ تفسیر کرده این آیه رو. همه عرایضی که امروز تو جلسه داشتم ایشون هم همین حرفا رو زده، بله آزادی مخالف اینها باید باشه و این دلیل آزادیه. ولی من میگم چرا این آقایی که اینو مینویسه خودش اون وقت اینطور دفاع میکنه از این به اصطلاح بستن فلهیه به قول معروف مطبوعات و سرکوب این اندیشمندان، اونا هم که باز مسلمونن تو جامعه. این میگم این دوتا جور در نمیاد. ببینید تا مثال زده نشه، مصداق گفته نشه، آدم نمیفهمه کاربرد این قضیه یعنی چی. ممکنه که بنده که اینو دارم توضیح میدم خدمت شما این مسائلو، پس فردا شما عملکرد خود منو ببینید تو خانواده با فرض کنید فرزندانم، یا تو اداره مثلا اگر اداری باشم کارمندانی داشته باشم، یا با شاگردانم اگر معلم بوده باشم، شما اونجا باید یقه منو بگیرید تو که اینو گفتی چرا پس عملت با این فرق داره. نشون میده فقط گفتی، یه چیز تئوریه، اینو لمس نکردی، هضمش نکردی. این میدونیم باید تو وجود آدم بره. آزادی مخالف واقعا آدم باید باور یقینی بهش بکنه، وگرنه خودش این رعایت نمیکنه. به محض اینکه بچهش بیاد یه ایراد بگیره، بابا چرا گفتی که من خونه نیستم، تو که هستی، ساکت باش، به تو مربوط نیست، فضولی زیادی نکن. یعنی زود اینجور برخورد میکنیم دیگه. آمدیم بگیم که باری کلا راست میگی، حق با توه، میگی نه بچه پررو میشه اگه یه بار حرفشو بپذیرم، انتظار داره دفع دیگه. نشون میده که نه، مخالفه با خودمونو، حالا فرق نمیکنه همسرمون، کارمند پایین دستمون. منظوره که مصادیقم گفته میشه برای شفاف شدن مسئله است، وگرنه هیچ جنگ سیاست، جنگ قدرت این حرفا نیست. چون کلاس کلاس مثل آیات قرآنه، خب فاصله داشتن این ارزش ها رو با واقعیت های جامعه باید بدونیم دیگه. این مطالبی که من عرض کردم که حالا تو مملکت خودمون اینطور تفاوت داره، نه اینکه حالا تو جاهای دیگه تفاوت نداره، تو هر کشور اسلامی برید همین جوره. هیچ جوره نمیشه گفت که مثلا برید مصر، نه این آیات رو دارن رعایت میکنه. شما تو سوریه برید، همین چیز که مرحوم شد حافظ اسد، یک شهر رو مخالفین خودشو با خاک یکسان کردن، شهر رو محاصره کردن، یه شهر رو یه دو آزاد کرده بودن دیگه، تمام مخالفین رو بمباران هوایی عطا کردن، هم شهری خودشون هم مملکت خودشون رو. تو کشور اسلام ببینید کجا این آزادی رو میدن، تو عربستان میدن، خفه میکنن یه کسی بخواد یه نظر مخالف همون حاکمیت اونجا داشته باشه، تو کویت میدن، تو پاکستان میدن، کدوم کشور اسلامی؟ فاصله زمین تا آسمونه بین اون چی که خدا گفته و ما مسلمان و عمل کرده. ما بحث اصلا تو ایران نیست، بحث اینه که ما دوریم، خیلی با این ارزش ها دوریم. مهم اینه که ما اینا رو درک بکنیم، از خودمونم شروع بکنیم تو محیط کاری خودمون. به قول دکتر یزدی تو مقاله نوشته بود، میگفت ما هر کدوم یه شاه کوچیک هستیم ولی میدون پیدا نمیکنیم. نه، هر کدوم یه شاهی داریم تو وجود خودمون. اگه پست و مقام و قدرت پیدا کنیم، ولایت مطلقمون رو خیلی شدیدتر تسری میدیم. مهم اینه که این اصول رو آدم بپذیره، از خودش هم شروع کنه. در هر حال ما نمیخوایم که، یعنی هدف این نیست که ما قرآن رو به عنوان یه چیز جدایی از جامعه بیایم بخونیم. یه بار عرض کردم، کی بود؟ یه بارم من اشتباه حتی گفتم که سید قطب بودم دونم یا طه حسین، کی میگه که پدرم به من گفت که تو قرآن رو به گونه‌ای بخونی که خدا داره با خودت صحبت میکنه، نه به عنوان یک کتابیست که حالا پیغمبر خدا بوده با دشمنانش، نه خودمون مخاطبی حرفا برای ما زده شده دیگه. بنابراین برای این که بفهمیم چاره‌ای نداریم که مثالها، مصادیق، نمونه ها رو مطرح بکنیم. حالا ممکنه افراط و زیاده روی هم بعضی وقتا بشه، در حال بشری مهمه به اصطلاح جایز الخطا، نه که جایز الخطا، در معرض خطا، ولی در هر حال هدف این نیست که مخالفتی با به اصطلاح قدرتمندانی کسی بشه. مهم اینه که فاصله های ادعاها با این توضیح داده بشه. مشکل اینه که جامعه معلنه جامعه است که اسمش جامعه دینیه، یه عده‌ای به نام دین دارن یک چیزایی رو تبلیغ میکنن. بنابراین اگر آدم تعارضی میبینه بین کلام الهی با اون چه که دارن ادعا میکنن، وظیفه داره بگه. قرآن یه آیه است که شدیداً تهدید کرده کسانی رو که نمیگن، میگه ان الذين یکتمون ما انزل الله من البینات، کسانی که کتمان میکنن بیناتو، اولئک یلعنهم الله و یلعنهم اللاعنون، اینا لعنت خدا و لعنت هر لعنت کننده ای دامنگیر اینا میشه. نه اینکه خدا شعار بده، لعنت یعنی دوری از حق، یعنی هم از حق دور میشن و هم از به اصطلاح اون چیزی که هر لعنت کننده هر ملت، یعنی اگر کسی به یه آگاهی میرسه یه چیزی متوجه میشه، نباید بترسه دیگه، باید بگه دیگه. نمیشه گفت که ما قرآن میخونیم کاری هم نداریم که کی چی کار میکنه. باید گفته بشه کی داره غلط عمل میکنه. میگه سه کس غیبت نداره. یکی عالم بدعت گذار، درسته که غیبت خیلی گناه داره، ولی غیبت از سه کس اشکال نداره. عالم بدعت گذار، عالمی که بدعت میذاره باید غیبتشو کرده، یعنی بدیاشو باید گفت برای اینکه جامعه فریب نخوره، باید بدونن. نمیشه گفت غیبت که بعد قرآن گفته غیبت نکنید، یعنی معایب او رو، اشتباهات و انحرافاتش رو باید گفت تا مردم بفهمن که آقا این حرفاش پرته، چرت و پرت میزنه، این به نام دین داره میزنه ولی دروغ داره میگه. دین اینه، سنت پیغمبر اینجور بوده، اماما اینجور عمل کردن، قرآن اینه که باید گفت و افشاش کرد. دوم سلطان جائر، یعنی کسی که قدرت داره ولی جرم میکنه، ظلم میکنه، باید گفت ولی که بشناسن مردم فریب نخورن. سومی متجاهر به فسخ، کسی که متجاهر یعنی علنی فسخ داره انجام میده، میگه غیبت نکنیم برای اینکه برملا نشه، خدا سترالوی، ولی طرف خودش به جار میزنه، بوق میذاره، همه چی رو میگه، دیگه غیبت نداره، همه چیش براش اصلا مهم نیست طرف. بنابراین بعضی چیزها رو هم باید گفت، اتفاقا به اسم و رسم باید گفت. اگر کسانی دارن بدعت میذارن به نام دین خدا، مردمو دارن فریب میدن، نگفتنش به نظر من عقوبت الهی داره. حالا به قول معروف حتی بلغ ما بلغ، هرچی هم میخواد برسه به آدم برسه، مهم نیست. بله، گفتن این که انسان باید خودشو مخاطب بدونه، نصیحت پدر علامه اقبال لاهوریه به فرزندش. من خب خیلی ممنون و متشکر از صبر و حوصلتون، موفق و معید باشه.